ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز. فصل نهم، بخش اول، جنگ میان دو جنس، نر و ماده. وقتی بین والد و فرزند که 50% ژن همدیگر را دارند تضاد منافع وجود دارد، تضاد بین جفت‌ها که هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند تا چه حد می‌تواند شدیدتر باشد؟ تنها چیز مشترک آنها 50% سهم ژنی است که در فرزند مشترکشان دارند. از آنجا که هم پدر و هم مادر به موفقیت نسبی که در آن بچه مشترک دارند علاقمند هستند، همکاری در بزرگ کردن او به سود هر دوی آنهاست. اگر یکی از آنها با کوتاهی در سرمایه گذاری مساوی از امکاناتش خود را کنار بکشد، چندان ضرر نمی کند، زیرا می تواند با مایه گذاشتن برای بچه‌هایی که از شریک‌های جنسی دیگر پیدا می‌کند، ژن‌های خودش را منتشر کند. بنابراین می‌شود اینطور در نظر گرفت که هر فرد سعی دارد از طرف دیگر سوء استفاده کند و او را به سرمایه‌گذاری بیشتر وادارد. در مطلوب‌ترین حالت، آنچه یک فرد می‌خواهد، منظورم لذت جسمی نیست، گرچه این هم ممکن است باشد، این است که با بیشترین تعداد از اعضای جنس مخالف آمیزش و سپس آنها را ترک کند و بگذارد او بچه ها را بزرگ کند. همونطور که خواهیم دید، این وضعیت در مورد نرهای بعضی گونه ها دیده می شود. اما در برخی گونه های دیگر، نرها مجبورند بخشی از بار سنگین پرورش بچه ها را به دوش بکشند. این برداشت از شراکت نر و ماده به عنوان رابطه‌ای که در آن سوء استفاده و عدم اعتماد دو جانبه است، به ویژه مورد تأکید تریورز بوده است. این موضوع از نظر رفتارشناسان بحث نسبتاً جدیدی است. قبلاً تصور ما از رفتار جنسی، آمیزش و معاشرت قبل از آن معمولاً یک همکاری با منافع دو جانبه و حتی به خاطر صلاح گونه‌ها بود. بیایید یک راست برگردیم به اصل مطلب و ذات اصلی نر بودن و ماده بودن را مورد بررسی قرار دهیم. در فصل سوم درباره جنسیت صحبت شد بدون اینکه به عدم تقارن اساسی آن اشاره شود. پذیرفتیم که بعضی حیوانات نر و بعضی دیگر را ماده می نامیم بدون اینکه بپرسیم در واقع معنی این واژه ها چیست. خب جوهره نر بودن چیست؟ مفهوم ماده در اصل چیست؟ برای ما که از پستاندارانیم، جنسیت با همه نشانگان خاص خود، داشتن آلت تناسلی نر، زایمان، شیر دادن از غده مخصوص، بعضی ویژگی‌های کروموزومی و غیره تعریف می‌شود. این ضوابط برای تعیین جنس فردی که پستاندار است به کار می‌آید، اما برای کل جانوران و گیاهان چندان معتبر نیست. مثل این است که از شکل شلوار یک انسان بخواهیم در مورد جنسیت او اظهار نظر کنیم. به عنوان مثال در قورباغه، در هیچ یک از دو جنس آلت تناسلی خاصی وجود ندارد. شاید در آنجا واژه نر و ماده دیگران مفهوم عام خود را نداشته باشد. البته اینها واژه اند و اگر در توصیف قورباغه به درد نخورند، به راحتی می توانیم از خیرشان بگذریم. اگر دوست داشته باشیم، می توانیم به صورت قراردادی قورباغه ها را به جنس یک و جنس دو تقسیم کنیم. اما یک ویژگی اساسی در جنسیت است که می شود آن را در همه گیاهان و جانوران مبنای جدا کردن نر و ماده از هم قرار داد و برچسب نر بودن را روی نر و برچسب ماده بودن را روی ماده زد. و آن این است که سلول جنسی یا زامه های نر خیلی ریزند و پرشمارتر از زامه های ماده است. این امر هم در مورد گیاهان و هم در جانوران صادق است. یک دسته از افراد سلول های جنسیشان درشت است و راحت تر این است که آنها را ماده بنامیم. گروه دیگر که به خاطر راحتی نر می نامیم، سلول های جنسیشان ریزتر است. این تفاوت به ویژه در خزندگان و پرندگان آشکار است. در آنها هر تخم یک سلول بزرگ است، آنقدر بزرگ و سرشار از مواد مغذی که میتواند چند هفته غذای یک نوزاد در حال رشد را تأمین کند. حتی در انسانها که تخمک با میکروسکوپ دیده میشود، باز هم بارها از اسپرم درشت‌تر است. همونطور که خواهیم دید، شاید بتوانیم تمام تفاوت‌های دیگر بین این دو جنس را ناشی از این تفاوت اساسی بدانیم.
در بعضی زیست مندان ابتدایی، مثلا بعضی قارچ‌ها، نوعی تولید مثل جنسی رخ می‌دهد، ولی نر بودن و یا ماده بودنی ملاحظه نمی‌شود.
در نظامی که به جرزامی مشهور است، افراد به دو جنس قابل تفکیک نیستند. هر کدام می‌تواند با یکی دیگر بیاموزد. این طور نیست که دو نوع متفاوت زامه، یعنی اسپرم و تخمک، وجود داشته باشد، بلکه همه سلول‌های جنسی مانند همند و جرزامه نامیده می‌شوند. از لقاح دو جرزامه افراد جدیدی تشکیل می‌شوند که هر کدام با تقسیم میوزی ایجاد شدند. اگر سه جرزامه A, B, C داشته باشیم، A می‌تواند با B و C بیامیزد و B می‌تواند با A و C بیامیزد. در نظام‌های جنسی عادی هرگز چنین وضعیتی وجود ندارد. اگر A اسپرم باشد و بتواند با B و C بیامیزد، آن وقت B و C باید تخمک باشند و نمی‌توانند با هم ترکیب شوند. وقتی دو جرزامه ترکیب می‌شوند، هر دو به تعداد مساوی ژن و همچنین مقدار برابری از ذخیره‌های غذایی را در فرد جدید به شراکت می‌گذارند. اسپرم و تخمک هم تعداد مساوی ژن را به شراکت می‌گذارند، اما تخمک از نظر مواد غذایی سهم خیلی بیشتری در این شراکت دارد. در واقع اسپرم مثلا نقشی ندارد، فقط با سعی و تلاش هرچه بیشتر ژن را به یک تخمک می‌رساند. بنابراین در لحظه باروری سهم شراکت پدر در این سرمایه گذاری کمتر از یک مشارکت عادلانه، یعنی 50% است. از آنچه که اسپرما بسیار ریزند و هر نر در روز میتواند میلیون‌ها از آن را بسازد، پس بالقوه میتواند در زمان بسیار کوتاهی تعداد بیشماری فرزند با استفاده از ماده‌های متفاوت تولید کند، چون در هر مورد مادر غذای کافی برای جنین تأمین می کند. بنابراین این وضع تعداد بچه هایی را که یک ماده می تواند داشته باشد محدود می کند. اما تعداد بچه هایی که یک نر عملا می تواند داشته باشد نامحدود است و از اینجا داستان بهره‌گیری از ماده شروع می شود. پارکر و همکارانش نشان دادند چگونه تکامل این عدم تقارن می تواند ناشی از یک وضعیت جرزامی اولیه باشد. در ایامی که همه سلول‌های جنسی کم و بیش هم اندازه بودند و به جای هم به کار می‌رفتند، بعضی سلول‌ها به طور اتفاقی کمی درشت‌تر از بقیه بود. از بعضی نظرها یک جرزامه درشت به جرزامه ریز برتری داشت، زیرا جنین خود را با ذخیره غذایی بیشتر تغذیه می‌کرد و بنابراین شروع خوبی را برای آن رقم می‌زد. به این ترتیب احتمالاً روند تکامل در جهت جرزامه‌های درشت‌تر پیش رفت، اما اشکالی در بین بود. تکامل جرزامه‌های درشت‌تر از حد لازم راه را برای بهره‌جویی خودخواهانه از آنها باز می‌کرد. آنهایی که جرزامه‌های کوچکتر از حد متوسط تولید می‌کردند می‌توانستند از این وضع به نفع خود استفاده کنند، البته در صورتی که مطمئن می‌شدند جرزامه‌ای کوچکشان با آن جرزامه بزرگ ترکیب می‌شود و این با واداشتن جرزامی ریز به جابجایی سریع‌تر و پرجنب و جوش‌تر در جستجوی جرزامی درشت مقدور می‌شد. فردی که جرزامی ریز و با حرکت سریع می‌ساخت، این امتیاز را داشت که تعداد زیادی از آنها را بسازد و در نتیجه تعداد فرزندان بالقوه‌اش بسیار زیاد باشد. انتخاب طبیعی به تولید سلول‌های جنسی که کوچک و سریع در جستجوی جرزامه درشت و پیوند با آن بودند برتری داد. بنابراین ما می‌توانیم دو راهبرد تکاملی جنسی جداگانه را در نظر بگیریم. یکی راهبرد صادقانه با سرمایه‌گذاری زیاد است. وجود این راهبرد راه را برای یک راهبرد منفعت طلبانه با سرمایه‌گذاری کمتر باز کرد. این راهبرد در پیشروی در مسیر خود از هم فاصله گرفتند و این روند با شدت ادامه یافت. آنها که اندازشان متوسط و بینابین بود تنبیه می شدند، زیرا از امتیازات هر یک از آن دو استراتژی یا راهبردهای افراطی تر محروم بودند. سوء استفاده‌گرها اندازه را کوچک و کوچکتر و سرعت حرکت را بیشتر کردند. درستکارها به تدریج اندازه را درشت و درشت‌تر کردند. می خواستند میزان رو به کاهش سهم سوء استفاده‌گرها را جبران کنند. و چون همواره آن سوء استفاده گرهای پر جنب و جوش دنبالشان بودند، بی حرکت شدند. هر درستکاری ترجیح می‌دهد با یک درستکار دیگر بیامیزد. اما فشار انتخاب طبیعی برای بستن راه سوء استفادگرها، یعنی نرها، ضعیف‌تر از آن فشاری بود که سوء استفادگرها برای مرتفع کردن موانع به کار می‌بستند. زیرا اگر این کار را نمی‌کردند، چیزهای بیشتری را از دست می‌دادند. بنابراین در نبرد برای تکامل پیروز شدند. درستکارها شدند تخمک، سوء استفادگرها شدند اسپرم. بنابراین به نظر می‌رسد نرها موجودات بسیار بی ارزشی باشند. بر مبنای ساده توجیه مصلحت گونه ها شاید انتظار داشته باشیم که تعدادشان کمتر از تعداد ماده ها باشد، چون هر نر بر این اساس می تواند انقدر اسپرم تولید کند که یک حرمسرای دارای 100 ماده را بس باشد. می شود فرض کرد که در جمعیت حیوانات تعداد ماده در مقابل نر باید 100 به 1 باشد. به شکل دیگر می توان اینطور بیان کرد که برای هر گونه نر بیشتر از یک موجود یک بار مصرف و ماده موجودی با ارزش تر است. البته اگر از دیدگاه کلی به یک گونه نگاه کنیم، این نظر کاملا صحیح است. در یک نمونه افراطی در بررسی در مورد فیل‌های دریایی، 4% نرها 88% همه جفتگیری‌های مورد مشاهده را پوشش می‌دادند. در این موارد و در بسیاری موارد دیگر تعداد زیادی از نر مازاد وجود دارد که احتمالاً هرگز در سراسر عمر فرصت جفتگیری نصیبشان نمی شود. اما از جنبه های دیگر زندگی این نرها عادی است و منابع غذایی جمعیت خود را همانقدر مصرف می کنند که دیگر بزرگسالان آن جمعیت. از دید کسی که به توجیه مصلحت گروه معتقد است، این کار اسراف و هدر دادن است. احتمالاً باید آن نرهای مازاد را انگل اجتماع دانست. این فقط یکی از مشکلاتی است که در نظریه انتخاب گروه وجود دارد. برعکس آن، نظریه ژن خودخواه در توضیح اینکه چرا تعداد نرها و ماده‌ها برابرند، حتی وقتی که در عمل نرهای تولید مثلگر فقط بخش کوچکی از کل تعداد نرها باشند، مشکلی ندارد. نخستین بار آر ای فیشر این موضوع را توضیح داد. این مسئله که چه تعداد نر و چه تعداد ماده به دنیا می آیند حالت خاصی از یک مشکل در استراتژی والدین است. درست همونطور برای والدی که می خواست بقای ژنش را به بیشترین حد ممکن برساند، در مورد حد مطلوب اندازه خانواده بحث کردیم، اکنون می توانیم درباره نسبت مطلوب بین دو جنس بحث کنیم. آیا بهتر است آدم ژن‌های گرانبهای خود را در پسر به ودیعه بگذارد یا در دختر؟ بر فرض مادری همه ژن‌های خود را در پسرها سرمایه گذاری کرده و بنابراین چیزی به دخترها نداده باشد، آیا در مجموع او در مقایسه با رقیبی که روی دختر سرمایه گذاری کرده در خزانه ژنی آینده سهام بیشتری خواهد داشت؟ آیا از ژن ترجیح پسر کم شمارتر یا پرشمارتر از ژن ترجیح دختر است؟ فیشر نشان داد که این نسبت در شرایط عادی پایدار و 50-50 است. برای درک علت آن باید اول کمی از سازوکار تعیین جنسیت اطلاع پیدا کنیم. در پستانداران تعیین جنسیت از نظر ژنی به صورت زیر است. همه تخمک ها این استعداد را دارند که به موجود نر یا ماده تبدیل شوند و این اسپرم است که کروموزوم های تعیین کننده جنسیت را می آورد. نیمی از اسپرم هایی که توسط مرد تولید می شود ماده ساز یا اسپرم های ایکس هستند و نیمی دیگر نر ساز یا اسپرم های ایگرگ هستند. این دو نوع اسپرم به هم شباهت دارند. تفاوتشان فقط از نظر یک کروموزوم است. ژنی که باعث می شود پدری فقط دختر داشته باشد، با واداشتن او به اینکه فقط اسپرم ایکس بسازد به هدف خود می رسد. ژنی که باعث می شود مادری فقط دختر داشته باشد کاری می کند که مادر یک اسپرم کش خاص ترشح کند یا جنین های مذکر را سخت کند. ما می خواهیم به چیزی که تعادل یک استراتژی یا راهبرد از نظر تکاملی پایدار، یعنی ESS برسیم. گرچه در اینجا حتی بیش از فصلی که در باب خشونت بود، کاربرد کلمه راهبرد فقط محض رساندن مطلب است، چون هیچ فردی نمیتواند جنسیت بچه‌اش را انتخاب کند. این امکان انتخاب برای ژن‌ها وجود دارد که به این یا آن جنس گرایش داشته باشند. اگر فرض کنیم چنین ژن‌هایی که در خدمت نسبت‌های نابرابر از دو جنسند وجود داشته باشند، آیا ممکن است یکی از آنها در خزانه ژنی پرشمارتر از آلل رقیبی شود که در خدمت نسبت جنسی برابر است؟ فرض کنید در فیل‌های دریایی که قبلا ذکر شد یک ژن جهش یافته بروز کند که باعث شود والدین دختران بیشتری داشته باشند، چون در جمعیت آنها کم بوده نر وجود ندارد. آن دخترها در یافتن جفت به مشکلی بر نمی خورند و ژن دخترداری منتشر می شود. ممکن است بعد در آن جمعیت به تدریج جنسیت به سوی بیشتر شدن و مازاد بودن ماده ها میل کند. از دیدگاه نظریه مصلحت گونه ها مشکلی پیدا نمی شود، زیرا چنان که دیدیم فقط چند نر می توانند اسپرم لازم برای همه آن ماده ها را فراهم کنند. بنابراین به ظاهر ممکن است این انتظار پیدا شود که ژن دخترساز آنقدر به انتشار خود ادامه دهد که تعادل نسبت دو جنس به حدی کم شود که چند نر باقی مانده فقط با تلاش بی‌وقفه خود بتوانند از عهده این همه ماده برآیند. ولی حالا در نظر بیاورید آن چند پدر و مادری که صاحب فرزند پسرند از چه امتیاز ژنی جانانه‌ای برخوردار می شوند. هر کس که سرمایه‌اش را روی پسر صرف کند از این بخت بلند برخوردار است که پدر یا مادر بزرگ فیل‌های آبی زیادی باشد. آنها که غیر از دختر تولیدی ندارند به یقین از تعداد کمی نوه محروم نیستند، ولی این در مقایسه با امکان ژنی درخشانی که در بروی پسرداران گشوده است چیزی به حساب نمی آید. بنابراین ژن پسرسازی رو به افزایش می گذارد و پاندول به عقب بر می گردد. من برای ساده نشان دادن به حرکت نوسانی پاندول ساعت اشاره کردم. در واقع به این پاندول اجازه داده نمی شود در یک طرف، یعنی در جهت حاکمیت ماده ها، زیاد پیش برود، زیرا به محض اینکه نسبت جنس ها نابرابر شود فشار برای داشتن پسر جهت را عوض می کند. راهبرد یا استراتژی تولید پسر و دختر به تعداد برابر راهبردی است که از نظر تکاملی پایدار است، به این معنا که اگر ژنی از آن تخلف کند بازنده خواهد بود. من داستان را از نظر تعداد پسر در مقابل تعداد دختر گفتم، ولی این کار برای آسان کردن مطلب بود. به شکل دقیق تر باید آن را از نظر سرمایه گذاری والدین بیان کنیم، یعنی همه آن قضا و امکانات دیگر را که والدین باید فراهم کنند باید با آن شکل که در فصل قبل دیدیم اندازه‌گیری شود. والدین باید به طور مساوی برای دختر و پسر سرمایه گذاری کنند. این معمولا یعنی از نظر تعداد دختر و پسرشان برابر باشد. اما اگر امکاناتی که صرف دختر و پسر می شود نابرابر باشد، ممکن است نسبت‌های جنسی نابرابری که از نظر تکاملی پایدار باشد نیز وجود داشته باشد. در مورد فیل دریایی سیاست داشتن 3 برابر دختر در مقابل 1 پسر، اما ساختن 1 ابرنر از هر پسر با سرمایه‌گذاری 3 برابر غذا و هر چیز دیگر در او میتواند روش پایداری باشد. با صرف سرمایه بیشتر برای پسر و درشت و قوی کردن او، والد ممکن است امکانات او را در دستیابی به 1 حرمسرا بیشتر کند. اما این 1 مورد خاص است. معمولاً سرمایه‌ای که برای پسر گذاشته می شود تقریباً به مقدار سرمایه است که برای دختر صرف می شود و نسبت جنس ها از نظر تعداد معمولاً 1:1 است. بنابراین یک ژن معمولی طی سفر طولانیش در گذر از نسل‌ها تقریبا نصف عمرش را در بدن نرها و نصف دیگر را در بدن ماده‌ها می‌گذراند. بعضی ژن‌ها اثر خود را فقط در بدن یک جنس نشان می‌دهند. آن را اثر ژن‌های محدود به جنس می‌نامند. ژنی که طول آلت تناسلی نر را کنترل می‌کند، اثرش را فقط در بدن نرها آشکار می‌کند. اما در بدن ماده هم وجود دارد و ممکن است اثر کاملا متفاوتی در آنها داشته باشد. دلیلی نیست که مرد نتواند امکان داشتن آلت بلند را از مادر به ارث ببرد. ژن در هر یک از دو نوع بدن، یعنی زن و مرد که باشد، انتظار ما این است که بهترین استفاده را از فرصت‌های موجود در آن بکند. این فرصت‌ها بسته به این که بدن نر یا بدن ماده باشد با هم فرق دارند. برای آسانی کار یک بار دیگر می توانیم فرض را بر این بگذاریم که بدن هر فرد یک ماشین خودخواه است که برای ژن‌هایش از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. برای چنین ماشین خودخواهی اگر نر باشد بهترین سیاست یک چیز است، اگر ماده باشد چیز دیگر و کاملا متفاوت. برای گفتن کوتاه سخن ما بار دیگر قرار می‌گذاریم از افراد طوری صحبت کنیم که انگار آگاهانه هدفی را در نظر دارند. همانطور که قبلا این کار را کردیم، در پس ذهن خود می‌دانیم که کلمات را به بازی گرفته ایم. در واقع هر بدن ماشینی است که ژن‌های خودخواهش آن را کورکورانه برنامه ریزی کرده است. بار دیگر آن جفتی را که در ابتدای فصل گفتیم در نظر بیاورید. هر دو شریک به عنوان ماشین خودخواه می‌خواهند تعداد دختر و پسرهایشان برابر باشد. تا اینجا با هم مشکلی ندارند. جایی که به اختلاف برمی‌خورند این است که چه کسی بار اصلی بزرگ کردن هر یک از بچه‌ها را به دوش بکشد. هر فرد میل دارد تدل امکان تعداد بیشتری بچه داشته باشد. هرچه مقدار سرمایه او روی یک بچه کمتر باشد، می‌تواند تعداد آنها را بیشتر کند. معلوم است راه رسیدن به چنین وضعیت این است که شریک جنسی خود را ترغیب کند تا بیش از سهم خود برای بچه ها سرمایه گذاری کند و خودش را آزاد بگذارد که از شریک های جنسی دیگر بچه های دیگری داشته باشد. این راهبرد برای هر دو جنس راهبرد مطلوبی است، اما نیل به آن برای ماده مشکل تر است، چون مادر در ابتدا با یک تخم بزرگ پر از مواد غذایی سرمایه گذاری بیشتری می کند و از همان لحظه لقا مایه بیشتری به نسبت پدر می گذارد. اگر آن بچه بمیرد او خیلی بیشتر از پدر ضرر می کند و مهمتر این که بعد از این هم او باید بیشتر از پدر مایه بگذارد تا بچه دیگری را به سن آن بچه برساند. اگر او بچه را به امید پدر می‌گذاشت و خودش با نرهای دیگر سرگرم می‌شد، ممکن بود پدر با هزینه نسبتاً کمی برای خود تلافی کند و بچه را به امان خدا رها کند. بنابراین دست کم در مراحل اولی رشد بچه اگر قرار به گذاشتن و رفتن باشد، احتمالاً این پدر است که مادر را می‌گذارد و می‌رود، نه برعکس. به همین ترتیب نظر می رود ماده بیش از نر برای بچه سرمایه گذاری کند، نه فقط در بد و امر بلکه در سراسر دوران رشد. به این ترتیب برای مثال در پستانداران این ماده است که جنین را در بدن خود می پرورد، شیر درست می کند که بچه بعد از به دنیا آمدن بخورد و زحمت بزرگ کردن او را به گردن می گیرد. جنس ماده مورد بهره برداری واقع می شود و از نظر تکاملی بنیان این سوء استفاده بر این واقعیت بنا شده که تخمک از اسپرم درشت‌تر است. البته در گونه‌های زیادی پدر سخت کار می‌کند و با مهربانی و بردباری از بچه مراقبت می‌کند. با این حال باید این انتظار را داشت که به طور معمول فشاری روی نرهاست که برای هر بچه کمی کمتر مایه بگذارند و سعی کنند از ماده‌های دیگر بچه‌های دیگر داشته باشند. منظورم این است که ژنی در خزانه ژنی موفق به حساب می آید که در او این تمایل باشد که بگوید بعدم اگر نر هستی کمی زودتر از اینکه آلل رقیب من مجبورت کند جفت خود را رها کن و دنبال ماده دیگری برو. دامنه این فشار تکاملی در گونه های مختلف بسیار متفاوت است. در بسیاری مثلا مرغ بهشتی اصلا هیچ کمکی از طرف نر به ماده داده نمی شود و او به تنهایی بچه‌هایش را بزرگ می‌کند. گونه‌های دیگری مانند کیتی ویک‌ها با تک همسری پیوندهای بسیار وفادارانه‌ای برقرار می‌کنند و هر دو شریک در بزرگ کردن بچه‌ها همکاری دارند. در اینجا باید فرض را بر این بگذاریم که جریانی در جهت مخالف فشار تکامل وجود دارد. آن چیست؟ باید برای راهبرد سوء استفاده از شریک جنسی علاوه بر منفعتی که همراه آن است، یک نوع مجازات هم مقرر شده باشد و در کیتی ویک این مجازات بر آن منفعت می چربد. در هر صورت برای پدر فقط در صورتی به صرف است که زن و بچه را رها کند که آن زن به احتمال زیاد بتواند به تنهایی بچه را بزرگ کند. تریور صورت‌های مختلفی از واکنش یک مادر رها شده را در نظر گرفته است. بهترین کار برای او این است که نر دیگری را بفریبد و بگذارد او بچه‌اش را بزرگ کند و فکر کند بچه خودش است. اگر بچه هنوز به دنیا نیامده باشد این کار زیاد مشکل نیست. البته با اینکه بچه نیمی از ژن آن مادر را دارد، از ژن‌های آن پدر گول خورده چیزی در او نیست. انتخاب طبیعی این گول خوردن در نرها را به شدت مجازات می کند و در واقع نرهایی را ترجیح می دهد که سعی می کنند هر فرزند خوانده بلقوه‌ای را که درون همسر جدیدشان است از بین ببرند. به احتمال زیاد این توجیه همان پدیده است که اثر بروس نام دارد. موشهای نر یک ماده شیمیایی ترشح می کنند که وقتی به مشام ماده باردار برسد جنینش را سقط می کند، ولی فقط در صورتی جنین سقط می شود که آن بو با بوی جفت قبلیش فرق داشته باشد. به این ترتیب موش نر فرزند خوانده بلقوهش را می کشد و موجب می شود جفت مادهش فقط پذیرای پیشروی های جنسی او باشد. جالب این که آردری اثر بروس را سازوکار برای کنترل جمعیت به حساب می آورد. یک مثال مشابه این شیرهای نر هستند که وقتی وارد یک گله جدید می شوند گاهی شیرهای کوچک را می کشند، شاید به خاطر اینکه بچه خودشان نیست. نر می تواند بدون اینکه لزوماً فرزند خوانده ها را بکشد به همان نتیجه برسد. می تواند با قرار دادن یک دوره طولانی آشنایی قبل از آمیزش با ماده همه نرهایی را که به او نزدیک می شوند دور کند و مانع گریز او از خود شود. به این ترتیب می تواند صبر کند و ببیند آیا او در ذهنان خود از کس دیگر بچه ای دارد و اگر چنین بود رهایش کند. ما در پایین خواهیم دید چرا ممکن است یک ماده طالب این باشد که یک دوره طولانی نامزدی قبل از آمیزش داشته باشد. نر هم به دلایلی می تواند خواستار چنین چیزی باشد. به شرطی که ماده را از همه نرهای دیگر دور نگه دارد می تواند از اینکه نادانسته بانی خیر شود و بچه نر دیگری را بزرگ کند جان سالم به در ببرد. اگر آن ماده تنها مانده نتواند نر جدیدی را فریب دهد که بچهش را بپذیرد، آن وقت تکلیف چیست؟ بیشتر به سن بچه بستگی دارد. اگر تازه نطفه بسته شده باشد در واقع درست است که او یک تخمک تمام و شاید چیزی بیشتر را سرمایه گذاری کرده باشد، ولی هنوز برایش به صرف این است که جنین را سخت و هرچه زودتر جفت جدیدی پیدا کند. در این شرایط برای هر دو طرف، او و شوهر جدید بلقوهش، این بهتر است که بچه سخت شود، چون ما فرض را بر این گذاشتیم که امیدی نیست او بتواند نر را فریب دهد تا بچه را بپذیرد. این توضیحی است برای اینکه چرا اثر بروس از نظر ماده ها کارآمد است. انتخاب دیگری که ماده میتواند داشته باشد این است که جان خود را در کف دست گیرد و به تنهایی بچه را بزرگ کند. این مخصوصا وقتی بچه بزرگ باشد به صرفه است. هر چه بچه بزرگتر باشد، یعنی سرمایه‌ای که تاکنون صرف او شده بیشتر است و نیاز به سرمایه کمتری است تا کار پرورش او به انجام برسد. حتی اگر هنوز کاملا کوچک باشد، شاید باز برای مادر این به صرفه باشد که سعی کند همان چیزی را که در ابتدا سرمایه گذاری کرده جمع و جور کند. حتی اگر مجبور شود در این وضعیت که شوهر او گذاشته و رفته است، برای تأمین غذای آن بچه دو برابر کار کند. این برای آن زن تا حدی ناخوشایند است که نیمی از ژن‌های فرزندش متعلق به آن نر است و می‌تواند با رها کردن بچه از او انتقام بگیرد. اما کینه توزی فایده ای ندارد. حالا نیمی از ژن‌ها و تمام مشکل بچه از آن اوست. عجیب این که شاید یک سیاست معقول برای ماده‌ای که در معرض خطر تنها رها شدن است این باشد که جلوتر از نر دست به کار شود و از پیش نر برود. این میتواند به نفعش باشد، حتی اگر تا اون موقع او بیشتر از نر برای بچه مایه گذاشته باشد. حقیقت ناخوشایند این است که در برخی شرایط شریکی که قبل از طرف مقابل میگذرد و میرود، چه مادر باشد چه پدر، امتیازی دارد. بنا به گفته تریورز، شریکی که ترکش کرده اند در مخمصه‌ای آزاردهنده گیر میافتد. این یک بحث ترسناک ولی بسیار ظریف است. می شود تصور کرد شریکی را که لحظه‌ای با خود بگوید این بچه ها به قدر کافی بزرگ شده که ما هر کدام به تنهایی بتوانیم از اون نگهداری کنیم. بنابراین به نفع من است که حالا بگذارم و بروم، البته به شرطی که مطمئن باشم شریکم بچه رو تنها نمیگذارد. اگر من حالا بروم، شریک من کاری که به نفع ژن‌هایش باشد میکند. تصمیمی که او باید بگیرد خیلی حادتر از تصمیمی است که من گرفتم، زیرا شریکم میداند اگر او هم بگذارد و برود بچه از بین میرود. بنابراین با فرض اینکه تصمیم شریک خودخواه من به نفع ژن‌هایش است، من به این نتیجه میرسم که بهترین کار این است که اول من او را ترک کنم، مخصوصا چون ممکن است شریک من هم این فکر مرا در سر داشته باشد و شاید هر لحظه در این کار از من جلو بزند. مثل همیشه این گفتگوی با خود را برای نشان دادن مطلب آورده ایم. نکته این است که در انتخاب به ژن اول ترک کردن برتری داده می شود، فقط به این دلیل که برای دوم ترک کردن امتیازی نیست. ما بعضی از کارهایی را از نظر گذراندیم که ممکن است ماده‌ای که جفتش او را ترک کرده انجام دهد، اما در همه آنها این حال و هوا وجود داشت که در شرایط ناگوار بهترین کار ممکن انجام می گیرد. آیا اصلا راهی برای ماده وجود دارد که کمتر مورد سوء استفاده قرار گیرد؟ ماده برگ برنده در دست دارد. او می تواند از آمیزش خودداری کند. در بازار و معامله او خواهان دارد. علتش همین است که جهیزیه‌اش کم نیست، تخمکی است پر از مواد غذایی. نری که با او جفت می شود، به ذخیره غذایی با ارزشی برای فرزند خود دست می‌یابد. ماده در شرایطی است که می‌تواند قبل از آمیزش کاملا نرخ خود را بالا ببرد. بعد از جفت شدن برگ برندش رو شده است. تخمک را به نر تحویل داده است. می‌توانیم در مورد شرایط سفت و سخت معامله بسیار صحبت کنیم، ولی خوب می‌دانیم حقیقت هم چیز دیگری است. آیا در واقع هیچ چیزی وجود دارد که معادل آن چانه‌زنی سفت و سخت باشد و توسط انتخاب طبیعی در راه تکامل پیش برود؟ من دو امکان را مورد بررسی قرار می‌دهم که یکی راهبرد سعادت خانوادگی نام دارد و دیگری راهبرد هیکل مردانه. ساده‌ترین روایت از راهبرد سعادت خانوادگی چنین است: ماده نر را برانداز می‌کند و سعی می‌کند نشانه‌هایی حاکی از وفاداری و دلبستگی او به خانه و زندگی در او بیابد. یقیناً همه نرهای آن جمعیت از نظر آمادگی برای اینکه شوهر وفاداری بشوند یکسان نیستند. اگر ماده‌ها بتوانند این خصوصیت را پیشاپیش تشخیص دهند، با انتخاب همسری که از آن برخوردار است به نفع خود عمل کردند. یک راه برای ماده این است که اول کار مدتی خود را سنگین نگه دارد و ناز و عشوه کند. هر نری که صبوری لازم را برای کشیدن ناز او تا رسیدن به زمان رضایت به جفتگیری نداشته باشد، احتمالاً شوهر وفاداری نخواهد بود. با اصرار روی یک دوره طولانی نامزدی، ماده از خواستگاران دیگر خود چشم می پوشد و فقط با آن نری که وفاداری خود را پیشاپیش اثبات کرده آمیزش می کند. ناز و حیای جنس مؤنث در واقع در بسیاری از حیوانات دیده می شود. همانطور که قبلا هم دیدیم، یک نامزدی طولانی میتواند به نفع مرد هم باشد، چون او را هم از این خطر که بزرگ کردن بچه نر دیگری به گردنش بیفتد میرهاند. مراسم معاشرت قبل از ازدواج اغلب شامل سرمایه‌گذاری های قبل از آمیزش از طرف نر است. ماده ممکن است به آمیزش رضا ندهد مگر وقتی که نر برایش لانه‌ای ساخته باشد یا او را به اندازه کافی تغذیه کند. البته از نظر آن ماده این کار بسیار خوب است، اما روایت دیگری هم از راهبرد سعادت خانوادگی ممکن است وجود داشته باشد. آیا ماده می تواند نر را مجبور کند در دوران قبل از آمیزش آنقدر سرمایه گذاری کند که بعد از آن دیگر برایش به صرفه نباشد که بگذارد و برود؟ فکر جالبی است. نری که حوصله می کند تا بالاخره ماده راضی به جفتگیری با او شود، دارد هزینه‌ای صرف می کند. او از موقعیت آمیزش با ماده های دیگر چشم پوشی و انرژی و وقت زیادی را صرف جلب محبت آن ماده می کند. بالاخره زمانی که اجازه نزدیکی با آن ماده مورد نظرش را دریافت می کند، به ناچار خود را کاملاً به او اختصاص می دهد. وقتی می داند بعد از این هم به هر ماده‌ای نزدیک شود،
باید همین تشریفات و امروز و فردا کردنها طی شود تا به اصل موضوع برسد، دیگر انگیزه چندانی برای ترک او ندارد. همونطور که در مقاله‌ای نشان دادم، در اینجا در استدلال تریورز اشکالی وجود دارد. او فکر می‌کند سرمایه گذاری اولیه است که فرد را وادار می‌کند برای آینده هم سرمایه گذاری کند. این از نظر اقتصادی بی‌پایه است. هرگز یک اهل تجارت نمی‌گوید چون قبلاً فلان قدر مثلا در یک شرکت هواپیمایی مثل کنکورد سرمایه گذاری کردم، دیگر نمیتوانم کنار بکشم. در عوض همیشه حتی اگر قبلا سرمایه کلانی را صرف کرده باشد میخواهد بداند آیا برایش بهتر است جلو ضرر آینده را بگیرد و از خیر آن برنامه بگذرد. به همین ترتیب اینکه ماده‌ای بخواهد نری را مجبور به سرمایه گذاری زیاد کند به این قصد که او نتواند بعدا خودش را کنار بکشد کار بیهوده است. این روایت از راهبرد سعادت خانوادگی به یک فرض مهم دیگر بستگی دارد و آن این که باید اطمینان داشت که اکثریت ماده ها همین روش را در پیش می گیرند. حالا اگر ماده های هرزه‌ای در آن جمعیت باشند که به نرهای جفت رها کرده روی خوش نشان دهند، آن وقت برای نرها می سرفت که جفت خود را رها کنند. مهم نیست چقدر برای بچه ها مایه گذاشته باشند. بنابراین بیشتر به این بستگی دارد که رفتار اکثریت ماده ها چطور باشد. اگر ما نقش چینی های پنهانی ماده ها را منظور کنیم، مشکلی وجود نخواهد داشت. اما این نقشه ماده ها از نظر تکاملی بردی ندارد. چنانکه در فصل پنجم هم دیدیم که راهبرد کبوتر راه به جایی نمی برد. در عوض ما باید دنبال یافتن راهبردهایی باشیم که از نظر تکاملی پایدارند. بگذارید از روش تحلیل که مینارد سمیت در مورد رقابت‌های خشونت‌آمیز به کار برد استفاده کنیم و آن را در مورد نر و ماده به کار ببریم. این قضیه کمی پیچیده‌تر از مورد عقاب و کبوتر است، زیرا ما دو راهبرد برای ماده و دو راهبرد برای نر خواهیم داشت. همانطور که در بررسی مینارد سمیت آمده بود، واژه راهبرد به برنامه یک رفتار ناآگاهانه و غیر هدفمند اطلاق می‌شود. دو راهبرد مربوط به مؤنث‌ها با حیا و هرزه نام دارد و دو راهبرد مذکرها وفادار و هوس‌باز نامیده می شود. این چهار قاعده رفتاری به قرار زیر است. ماده با حیا با نری آمیزش نمی کند مگر پس از مدت طولانی. شاید چند هفته قبل از آن را به ناز و بازارگرمی گذرانده باشد. ماده هرزه فوری با هر نری جفت می شود. نرهای وفادار حاضرند مدت زیادی به معاشرت قبل از آمیزش بگذرانند و بعد از جفتگیری با آن ماده بمانند و در بزرگ کردن بچه‌ها یاورش باشند. نرهای هوسباز زود حوصله‌شان سر می‌رود. اگر ماده با آنها آمیزش نکند می‌روند دنبال ماده دیگری می‌افتند. بعد از آمیزش هم مثل پدرهای خوب نیستند که پیش آن ماده بمانند، بلکه دنبال ماده‌های تر و تازه‌ترند. همانطور که در مورد راهبرد عقاب و کبوتر بود، اینها تنها راهبردهای ممکن نیستند. با وجود این، بررسی سرانجام کار تا حدی قضیه را روشن می‌کند. مانند مینارد سمیت، ما از یک مقدار دلبخواهی فرضی برای تعیین هزینه‌ها و منافع استفاده می‌کنیم. در صورت کلی می‌شود آنها را با علائم جبری نشان داد، ولی فهمیدن اعداد راحت‌تر است. فرض کنید وقتی بچه‌ای با موفقیت بزرگ شود، بازده ژنی برای هر والد او به اضافه 15 باشد. هزینه بزرگ کردن بچه، همه غذایی که خورده، همه زمانی که صرف نگهداریش شده و همه خطرهایی که به خاطر او والدش پذیرفته روی هم منهای 20 باشد. این هزینه منفی است، زیرا توسط والد پرداخت می شود. هزینه هدر رفتن وقت در دوران طولانی نامزدی هم منفی است، آن را هم منهای 3 واحد در نظر بگیریم. فرض کنید جمعیتی داریم که در آن همه ماده ها با حیا و همه نرها وفادارند. این یک جامعه تک همسری مطلوب است. در هر زوج متوسط بازدهی نر و ماده برابر است. هر بچه که بزرگ کنند برای آنها به اضافه 15 امتیاز دارد. هزینه پرورش منهای 20 بین آنها مساوی تقسیم می شود و برای هر کدام منهای 10 است. هر دوی آنها برای تلف کردن وقت در دوره طولانی نامزدی با امتیاز منهای 3 مجازات می شوند. بنابراین به طور متوسط بازده هر کدام می شود به اضافه 15 منهای 10 منهای 3 مساوی با به اضافه 2. حالا فرض کنید یک ماده مجرد هرزه وارد جمعیت شود. کاروبارش خوب خواهد بود. هزینه‌ای برای معطلی نمی‌پردازد. زیرا اهل نامزدی طولانی نیست. از آنجا که همه نرهای جمعیت باوفایند، او با هر کس که جفت شود، پدر خوبی برای بچه‌هایش پیدا کرده است. متوسط بازده او برای هر بچه 15 منهای 10 مساوی با به اضافه 5. 3 امتیاز از رقیبان با حیای خود پیشتر است. بنابراین ژن هرزه بودن سریع پخش می شود. اگر موفقیت ماده های هرزه چنان زیاد باشد که حاکمیت فراگیر به دست ایشان می افتد، در اردوگاه نرها هم اوضاع تغییر می کند. تا اینجا نرهای وفادار یک امتیاز انحصاری داشتند، اما حالا اگر یک نر هوسباز در آن جمعیت پیدا شود، کاروبار او بهتر از رقیبان باوفایش خواهد بود. در جمعیتی که ماده های آن همه هرزه اند، یک نر هوسباز مورد زیادی برای انتخاب دارد. اگر بچه ای با موفقیت بزرگ شود، به او به اضافه 15 امتیاز میرسد، بدون اینکه هیچ یک از این دو هزینه دیگر را پرداخته باشد. در کل نپرداختن آن دو هزینه برای او به این معنی است که آزاد است فرار کند و با ماده های جدیدی روی هم بریزد. هر یک از زوجهای نامراد او تنهایی با بچه خود سر و کله میزند و همه هزینه منهای 20 آن را میپردازند. هرچند از او هم بابت اتلاف وقت دوره نامزدی امتیازی کم نمی شود. ماده هرزهی که با مرد هوسباز جفت شود، بازدهش 15 منهای 20 مساوی منهای 5 خواهد بود. بازده خود آن هوسباز به اضافه 15 است. در جمعیتی که همه ماده ها هرزه اند، ژن‌های نرهای هوسباز مانند آتش سرکش سریع پخش می شوند. اگر آن هوسبازها آنقدر با موفقیت زیاد شوند که در بخش نرهای جمعیت به حاکمیت برسند، زنان هرزه در بد مخمصه خواهند افتاد و هر ماده با حیایی امتیاز بارزی خواهد داشت. اگر یک ماده محجوب به مرد هوسبازی بر بخورد، حاصل کار هیچ است. ماده روی نامزدی طولانی پافشاری می کند، نر حوصله نمی کند و دنبال ماده دیگری می رود. هیچ کدام هزینه اتلاف وقت را نمی پردازند. به هیچ کدام هم چیزی نمی رسد، چون بچه ای تولید نشده است. به این ترتیب در جمعیتی که نرهایش همه هوسبازند، امتیاز ماده با حیا صفر است. ممکن است صفر عددی به شمار نیاید، ولی از منهای 5 بهتر است که میانگین امتیاز برای ماده های هرزه است. حتی اگر ماده هرزه تصمیم بگیرد بعد از اینکه جفت هوسبازش او را رها کرد، بچه‌اش را ترک کند، با وجود این به اندازه یک تخمک گرانبها هزینه کرده است. بنابراین در آن جمعیت ژن‌های با حیا دوباره رو به افزایش می‌گذارد. برای تکمیل این چرخه فرضی، وقتی تعداد ماده‌های با حیا آنقدر زیاد شود که فراگیر باشند، نرهای بی‌بندوباری که با ماده‌های بی‌قید و بند ایام را به خوشی می‌گذرانند، کم کم احساس می‌کنند در مضیقه‌اند. ماده‌ها یکی بعد از دیگری اصرار به نامزدی طولانی دارند و نرهای هوسباز از ماده‌ای به ماده دیگر پناه می‌برند و همه جا جواب یکی است. وقتی همه ماده‌ها با حیا باشند، بازدهی خالص برای نر هوسباز صفر است، ولی اگر تنها یک نر با وفا پیدا شود، او تنها کسی است که ماده با حیا با او میآمیزد. بازده خالص او به اضافه 2 و بهتر از بازده مردان هوسباز است. بنابراین ژن‌های وفاداری رو به افزایش می‌گذارد و به این صورت چرخه ما کامل می‌شود. همانطور که در تحلیل پرخوشگری دیدیم، این داستان را طوری تعریف کردم که انگار یک نوسان بیپایان است، اما باز مثل همان مورد میتوان نشان داد که نوسانی در کار نیست. این نظام به سوی یک وضعیت پایدار میل میکند. اگر محاسبه را انجام دهید، معلوم میشود جمعیتی که 5/6 آن را ماده های با حیا و 5/8 آن را نرهای وفادار تشکیل دهند، از نظر تکاملی با ثبات است. البته این محاسبه فقط برای آن اعدادی است که ما در ابتدا به صورت قرارداد تعیین کردیم، اما به راحتی می شود برای هر فرض دل بخواه دیگر نیز نسبت پایدار را به دست آورد. لزومی ندارد که دو نوع ماده متفاوت و دو نوع نر متفاوت را در نظر بگیریم. در تحلیل های مینارد سمیت همچنین نبود. اگر هر نر را در 5/8 از زمان وفادار
و بقیه را هوسباز و هر ماده را در پنج ششم از زمان با حیا یک ششم آن هرزه در نظر بگیریم، ISS به همان اندازه پایدار خواهد بود. این ISS را به هر شکل در نظر بگیریم چنین مفهومی دارد. برای اعضای هر یک از دو جنس، هر گرایش به انحراف از آن نسبت مناسب با ایجاد یک تغییر بدی در نسبت راهبردی جنس مقابل مورد تنبیه قرار می‌گیرد که آن هم به نوبه خود آن ضرر را به منحرف شونده اولیه برمی‌گرداند. بنابراین آن وضعیت پایدار حفظ می‌شود. می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که هر جمعیتی که عمدتاً شامل ماده‌های باحیا و نرهای وفادار باشد، یقیناً در جهت تکامل پیش می‌رود. در چنین شرایطی راهبرد سعادت خانوادگی واقعاً برای ماده ها مفید است. لازم نیست که بحث توانی و نقش چینی ماده های باحیا را مطرح کنیم. باحیا در واقع برای ژن های خودخواه یک ماده منفعت محسوب می شود. ماده ها به شیوه های مختلف می توانند این راهبرد را عملاً پیش ببرند. قبلاً پیشنهاد کردم ممکن است یک ماده از آمیزش با نری که قبلاً لانه‌ای برایش نساخته یا حداقل در ساختن لانه یاور او نبوده از خودداری کند. در واقعیت قضیه از این قرار است که در بسیاری از پرندگان تک همسر آمیزش صورت نمی‌گیرد مگر اینکه لانه‌ای ساخته شده باشد. مفهوم این امر این است که در لحظه جفتگیری آن نر غیر از اسپرم‌های ناقابل تا اندازه‌ای از چیزهای دیگر هم مایه گذاشته است. تقاضای ساختن لانه از همسر آینده یکی از راه‌های مؤثر است که ماده برای گیر انداختن نر به کار می‌برد. می‌شود اینطور به حساب آورد که بر این اساس می‌تواند هر چیزی باشد که هزینه زیادی روی دست نر بگذارد، حتی اگر آن هزینه مستقیمی برای بچه به دنیا نیامده باشد. اگر تمام نرها را مجبور کنند کار سخت و پرهزینه‌ای مثل کشتن اژدها یا صعود به فلان قله را انجام دهند تا اجازه آمیزش را دریافت کنند، از جنبه نظری میتواند وسوسه آن نر برای ترک کردن ماده بعد از جفتگیری را کاهش دهد. هر نری که در فکر ترک جفت خود است و میخواهد با ماده دیگری دست به کار پراکندن ژن‌های خود شود، این تصور که باید اژدهای دیگری را بکشد او را منصرف میکند. اما در عمل احتمال اینکه ماده ها چنین کارهای قراردادی مثل کشتن اژدها یا رفتن دنبال جام مقدس را به خواستگارهایشان تحمیل کنند زیاد نیست. به این دلیل که یک رقیب آن ماده که خواستهای کم زحمتتری داشته باشد، به طوری که کار مورد نظر بیشتر به درد خود و بچه هایش بخورد، دارای امتیاز است نسبت به آنهایی که ذهن رمانتیکی دارند و انجام کارهای بیفایده را به نشانه عشق از خواهان خود طلب می کنند. شاید ساختن لانه مانند کشتن اژدها یا شنا در تنگه داردانل عاشقانه و رویایی نباشد، ولی فایدهش از آنها بیشتر است. کاری که قبلا ذکر کردم، یعنی غذا گذاشتن در دهان ماده در دوران نامزدی نیز برای ماده خالی از فایده نیست. این کار اغلب در پرنده ماده نوعی بازگشت به دوران کودکی محسوب می شود. او با حالتی مانند یک جوجه پرنده آن را از نر تقاضا می کند. این کار را برای پرنده نر خوشایند دانسته، به همان ترتیب که برای یک مرد دیدن لبهای قنچه شده یا نوک زبانی حرف زدن یک زن بزرگ دلپسند است، آن پرنده ماده در آن زمان به تمام آن غذای اضافی که می گیرد نیاز دارد، زیرا در حال ذخیره سازی تا بتواند تخمهای درشت خود را تولید کند. تغذیه ماده توسط نر در دوران نامزدی احتمالاً نشان دهنده سرمایه‌گذاری مستقیم نر در خود تخم است و نتیجه‌اش این است که تفاوت نخستین سرمایه‌گذاری‌های دو والد روی بچه را کم کند. همچنین بعضی حشرات عنکبوت‌ها پدیده تغذیه دوران قبل از آمیزش را به نمایش می‌گذارند. از آنجا که مثل مورد آخوندک نر در معرض این خطر است که توسط جفت خود که درشت‌تر از خورده شود، هر کاری که بتواند اشتهای ماده را کم کند به نفع نر است. به یک معنای ترس‌آور آخوندک نر بیچاره قربانی فرزندانش می شود. به عنوان غذا مورد استفاده قرار می گیرد تا به ساختن تخمهایی که بعداً توسط اسپرم‌های ذخیره شده خودش بارور خواهد شد کمک کرده باشد.
هر ماده که اهل راهبرد خانوادگی است و فقط نرها را برانداز می کند و سعی دارد پیشا پیش ویژگی های حاکی از وفاداری را در آنها تشخیص دهد، خود را در معرض فریب قرار می دهد. هر نری که خود را یک مرد پابند به خانواده جلوه دهد، اما در واقع بر روی گرایش شدید به رها کردن و بیوفایی سرپوش گذارد، می تواند از امتیاز زیادی برخوردار شود. اگر زنهای قبلی که او آنها را ترک کرده بتوانند بچه ها را بزرگ کنند، آن مرد هوسباز در مقایسه با رقیبی که شوهر و پدری درستکار است، ژن‌های بیشتری را منتقل می کند. در خزانه ژنی به ژن‌های ارجحیت داده می شود که مربوط به مردان گول زن است. انتخاب طبیعی برعکس آن ماده هایی را ترجیح می دهد که این فریب را تشخیص دهند. یک راهشان این است که در دوری معاشرت قبل از ازدواج با یک نر جدید کاملاً حواسشان جمع باشد. اما در فصل‌های بعدی زادآوری کاملاً آماده پذیرش پیش روی جفت سال قبل باشند. این کار خود به خود نرهای تازه کاری را که اولین فصل زاد و ولد خود را تجربه می کنند سر جای خود می نشاند، چه اهل گول زدن باشند و چه نباشند. بچه‌هایی که ماده بینوا در فصل اول تجربه خود به دنیا می‌آورد، احتمالاً نسبت بالایی از ژن‌های پدر بی‌وفا را خواهند داشت. اما در سال‌های دوم و سال‌های بعد عمر مادران و پدران وفادار دست و بالا را دارند. زیرا مجبور نیستند دوباره آن مراسم طولانی و پردردسر نامزدی را پشت سر بگذارند. اگر اکثر افراد یک جمعیت بچه‌های مادران با تجربه باشند نه مادران خام، یک فرض منطقی در گونه دراز عمر ژن پدر خوب و درستکار بودن در خزانه ژنی آن فراگیر خواهد شد. برای اینکه مطلب را ساده کنم، من نر را طوری در نظر گرفتم که یا کاملا درستکار است یا کاملا فریبکار. در واقعیت به احتمال زیاد در همه نرها، در واقع همه افراد، کمی فریبکاری وجود دارد، زیرا طوری برنامه ریزی شدند که با بهره‌گیری از فرصتها از جفتشان سوء استفاده کنند. انتخاب طبیعی توانایی هر شریک را برای یافتن عدم وفاداری در دیگری چنان تیز کرده که به فریبکاری‌های در مقیاس بزرگ میدان چندانی داده نمی شود. نرها از دغل‌کاری سود بیشتری می برند تا ماده‌ها. و ما باید این انتظار را داشته باشیم که حتی در گونه‌هایی که نر تا حدی ایثارگری پدرانه بروز می‌دهد، تمایل او به کار کردن کمی کمتر از گرایش ماده‌ها با آن باشد و آمادگیش برای در رفتن کمی بیشتر از ماده‌ها باشد. این حالت در پرندگان و پستانداران وضعیت عادی محسوب می‌شود. اما گونه‌هایی وجود دارند که در آنها نر واقعاً بیشتر از ماده برای نگهداری از جوجه کار می‌کند. در میان پرندگان و پستانداران چنین مواردی از الطاف پدری به طور استثنایی کم است، اما در میان ماهیان این وضعیت بیشتر دیده می شود. علت چیست؟ این یک چالش برای نظریه ژن خودخواه محسوب می شد که مدت‌ها مرا به فکر واداشته بود. اخیراً یک راه حل ابتکاری برای آن توسط خانم تر کارلایل پیشنهاد شده است. او به صورت زیر از مفهومی استفاده می کند که تریورز آن را به عنوان ظلم بی هدف بیان کرده است. بعضی از ماهی ها آمیزش نمی کنند، بلکه فقط سلول جنسیشان را در آب رها می کنند. باروری درون آب آزاد صورت می گیرد، نه در بدن یکی از دو شریک. احتمالاً تولید مثل جنسی در ابتدا چنین شروع شده است. از طرفی حیواناتی که روی زمین هستند مثل پرنده ها و پستانداران و خزنده ها نمی توانند این نوع باروری خارج از بدن داشته باشند، زیرا سلول جنسیشان نسبت به خشک شدن بسیار آسیب پذیرند. زامه های یک جنس، جنس نر، زیرا اسپرم ها حرکت دارند، وارد محیط مرطوب و عضو آن جنس دیگر ماده می شوند. تا اینجا که واقعیت آشکاری است، حالا می رسیم به نظر او. بعد از جفتگیری ماده‌ای که روی زمین زندگی می‌کند از نظر جسمی حامل رویان است. جنین درون بدن اوست. اگر او آن تخمک بارور شده را تقریباً همان لحظه رها کرده باشد، باز نر این فرصت را دارد که تصمیم به فرار بگیرد و ظلم بی هدف تریورز را بر او تحمیل کند و او را مجبور کند که بین رها کردن بچه و مرگ حتمی او یا ماندن و بزرگ کردن او یکی را برگزیند. بنابراین در بین موجودات زمینی مراقبت مادرانه از مراقبت پدرانه معمول تر است. اما برای ماهی ها و دیگر جانوران آبزی اوضاع طور دیگری است. اگر نر با جسم خود اسپرم را وارد جسم جانور ماده نمی کند، به این معنی نیست که ماده را رها کرده تا بچه را نگه دارد. هر یک از دو شریک می تواند با گرفتن یک مرخصی کوتاه مدت آن دیگری را با تخمهای تازه بارور شده تنها بگذارد. اما برای اینکه چرا نر بیشتر در معرض تنها ماندن با تخمها قرار می گیرد دلیلی وجود دارد. به نظر می رسد احتمالاً بر سر اینکه کدامشان اول سلول جنسی خود را رها کند رقابتی پیدا می شود. شریکی که زودتر این کار را بکند از آن امتیاز برخوردار می شود که بتواند رویانها را به آن دیگری بسپارد و برود. از آن طرف آنکه اول تخم را رها کرده در معرض این خطر است که شریک مورد نظرش نتواند بعد از او دنبال کار را بگیرد و همان کار را انجام دهد. در اینجا نر آسیب پذیر است، زیرا اسپرم ها سبکتر از تخمک هستند و بیشتر احتمال دارد گم و گور شوند. اگر ماده ای خیلی زود تخم بریزد، یعنی قبل از آن که نر آماده باشد، چندان اشکالی پیش نمی آید، چون تخمک ها که به نسبت بزرگ سنگینند احتمالاً مثل یک توده منسجم تا مدتی به هم می چسبند. بنابراین هر ماهی ماده می تواند خطر کند و اول تخم بریزد، ولی ماهی نر تن به این خطر نمی دهد، چون اگر قبل از آماده شدن ماده اسپرمایش را رها کند آنها در آب پراکنده می شوند و آن وقت ماده دیگر تخم ریزی نمی کند. چون این کار برای او به زحمتش نمی ارزد به خاطر مشکل پراکنده شدن اسپرم ها، نر باید صبر کند تا ماده آماده شود، بعد اسپرم خود را روی تخم ها بریزد. اما برای ماده چند ثانیه فرصت مغتنمی است که ناپدید شود و نر را با تخم ها تنها بگذارد تا بر سر دوراهی تریورز گیر کند. این نظریه به این ترتیب خیلی روشن توضیح می دهد چرا مراقبت پدرانه در آب معمول و در خشکی کم است. ماهی را رها می کنیم و برمی گردیم به دیگر راهبردهای اصلی ماده ها، یعنی راهبرد هیکل مردانه. در گونه هایی که ماده ها این سیاست را پیش می گیرند، نتیجه این می شود که قانع می شوند از پدر بچهشان کمکی دریافت نکنند و در عوض در تمام سال دنبال جنهای خوب بروند. بار دیگر از سلاح امتناع از آمیزش استفاده می کنند. با هر نری نمی آمیزند و قبل از دادن اجازه جفتگیری به نر بیشترین دقت و احتیاط را به عمل می آورند. بیشک بعضی نرها بیشتر از بقیه دارای ژن‌های خوبند. ژن‌هایی که بتواند بقای دختران و پسرانشان را بیشتر تضمین کنند. اگر یک ماده به نحوی با استفاده از نشانه‌های قابل مشاهده از خوب بودن ژن‌های یک نر سر درآورد، می‌تواند با پیوند ژن‌های خود با آن ژن خوب پدری به نفع ژن‌های خودش عمل کرده باشد. با استفاده از قیاس گروه‌های پاروزن، ماده می‌تواند این احتمال را که ژن‌هایش همسفر رفیق ناجور شوند را به حداقل برساند، اما می‌تواند هم قایقی‌های خوبی را برای ژن‌های خودش دستچین کند. این احتمال هست که در مورد بهترین نر نظر اکثر ماده‌ها یکی نباشد، چون همه از روی اطلاعات مشابهی قضاوت می‌کنند. بنابراین نر خوش‌شانس بیشترین بهر از آمیزش نصیبش می‌شود و به خوبی از پس وظیفه‌اش برمی‌آید، زیرا تنها کاری که باید بکند این است که تعدادی از اسپرم‌های ناقابل خود را تقدیم کند. این احتمالاً همان چیزی است که در فیل دریایی و مرغ بهشتی صورت می‌گیرد. ماده‌ها فقط به تعداد اندکی از نرها اجازه می‌دهند که راه برد بهره‌جویی خودخواهانه‌ای را که در تمام نرهاست پیش ببرند. اما فقط وقتی چنین می‌کنند که مطمئن باشند در نعمت را فقط به روی بهترین نرها گشودند. از دیدگاه یک ماده باید دید وقتی دنبال این است که ژن‌های خوب برای پیوند دادن با ژن خودش پیدا کند، در واقع دنبال چیست؟ یکی این است که دلیلی بر توانایی ادامه زندگی پیدا کند. بدیهی است که هر نری به او نزدیک می شود، حداقل این را ثابت کرده که تا سن بالغ شدن زنده مانده است. ولی لزوماً ثابت نکرده که بعد از این هم می تواند زنده بماند. یک سیاست کاملا مناسب برای ماده ها این است که دنبال مردهای سن و سالدار باشند. هر کم و کسر دیگری داشته باشند، دست کم این را نشان دادند که می توانند عمر کنند و آن ماده می تواند ژن‌های خود را با ژن‌های عمر دراز ترکیب کند. اما اگر فرزندانش برای اون نوه زیادی نیاورند، عمر طولانی آنها فایده ای ندارد. عمر طولانی گواه به ظاهر موجهی برای قدرت جنسی مردانه نیست. در واقع شاید علت عمر زیاد یک مردی باشد که وارد کار تولید مثل نشده باشد. ماده‌ای که نر جا افتاده را برمی‌گزیند لزوماً قصد ندارد تعداد زاده‌هایش از رقیبی که مرد جوانی را با نشانه‌های دیگری از ژن‌های خوب برگزیده است کمتر باشد. نشانه‌های دیگر چیست؟ موارد زیادی وجود دارد. شاید ماهیچه‌های قوی نشانه‌ای توانایی در به دست آوردن غذا باشد. شاید پای بلند نشانه توانایی در سریع فرار کردن از دست شکارگر باشد. ماده ممکن است از پیوند دادن ژن‌های خود با چنین خصوصیاتی به سود آنها عمل کند، زیرا این ویژگی‌ها مفیدند، چه در دختر چه در پسر. بنابراین ما در ابتدا بنا را بر این می‌گذاریم که ماده‌ها نرها را بر مبنای برچسب‌های کاملا واقعی یا نشانه‌هایی که حاکی از ژن‌های زیربنایی خوبند انتخاب می‌کنند. اما در اینجا نکته جالبی است که داروین به آن توجه کرد و توسط فیشر به طور روشنی اعلام شد. در جامعه‌ای که نرها بر سر اینکه نر قوی هیکل منتخب زنها بشوند رقابت دارند، یکی از بهترین کارهایی که یک مادر در انتخاب برای ژن‌هایش می‌تواند انجام دهد این است که پسری بسازد که وقتی به نوجوانی رسید یک نر قوی هیکل قابل توجه از آب درآید. اگر آن ماده اطمینان پیدا کند که پسرش در آینده یکی از آن معدود مذکرهایی می شود که در بزرگی در جامعه مورد پذیرش ماده ها برای آمیزش قرار می گیرد، دارای تعداد نوه‌های زیادی خواهد شد. نتیجه که می گیریم این است که در چشم یک ماده یکی از خوشایندترین ویژگی های ممکن برای یک نر همین گیرایی از نظر جنسی است. ماده‌ای که با یک نر قوی هیکل فوق‌العاده جذاب می آمیزد احتمالاً صاحب پسرهایی خواهد شد که مورد پسند ماده های نسل بعد واقع می شوند و تعداد زیادی نوه برای آن ماده درست می کنند. بنابراین می شود اینطور تصور کرد که در اصل ماده ها بر اساس ویژگی های آشکار کارآمدی مثل ماهیچه های درشت نر را انتخاب می کنند. اما وقتی این ویژگی‌ها به طور گسترده در میان ماده‌های آن جمعیت مقبول افتاد، انتخاب طبیعی فقط به این دلیل که مورد توجهند به آنها برتری می‌دهد. بنابراین شاید چیزهای اغراق شده در نر مثل دم مرغ بهشتی در نتیجه یک نوع فرایند ناپایدار پیشرونده تکامل یافته باشد. در روزهای نخست احتمالاً ماده‌ها دمی بلندتر از اندازه معمول را در نرها می‌پسندیدند. و آن را شاید به عنوان نشانه یک ساختار سالم ترجیح می دادن. دوم کوتاه می توانست نشانه کمبود ویتامین، نشانه عدم توانی در به دست آوردن غذای خوب باشد، یا شاید نرهای دوم کوتاه نمی توانستند از مقابل شکارگرها خوب در بروند و به این دلیل دوم باریده شده بودند. توجه داشته باشید، نباید فرض را بر این گذاشت که ژن دوم کوتاه که به همین صورت به ارث می رسد فقط به عنوان یک شاخص فرودست بودن ژن تلقی می شود. به هر حال، به هر دلیلی که باشد، فرض را بر این می گذاریم که ماده های اجداد پرنده بهشتی ترجیحاً چشمشان به دنبال نرهایی بود که دم درازتر از حد معمول داشتند، در صورتی که نوعی تعامل ژنی در تنوع طول دم وجود داشته باشد، در طول زمان باعث می شود متوسط طول دم نرها در آن جمعیت رو به افزایش گذارد. ماده ها از این قاعده ساده پیروی می کردن. همه نرها را برانداز کن و سراغ آن برو که دمش از همه بلندتر است. هر ماده‌ای که از این قاعده تخطی می کرد مجازات می شد. حتی اگر دمها آنقدر دراز شده بودند که عملا برای صاحبانشان دست و پاگیر بودند. به این دلیل هر ماده‌ای که پسر دم دراز به دنیا نمی آورد، این احتمال که یکی از پسرهایش مورد توجه قرار گیرد کم بود. مثل مد در لباس خانم‌ها یا مدل ماشین آمریکایی، روند گرایش به دنبالی دراز سر شدن شدت گرفت و بیشتر شد.
و این روند وقتی متوقف شد که دیگر دمها به نحو عجیب و غریب دراز شده بودند و دردسری که ایجاد می‌کردند آشکارا بر جاذبه جنسیشان غلبه کرده بود. هضم این مفهوم راحت نیست و از زمانی که توسط داروین تحت عنوان انتخاب جنسی مطرح شد تا کنون شکاکان آن را ندیده گرفتند. این صحابی یکی از کسانی است که آن را نپذیرفت. ما نظریه روباه او را قبلا دیدیم. او نظریه کاملا مخالفی به نام اصل معلولیت، اصل عامل بازدارنده را در مقابل آن مطرح کرد. او خاطر نشان می کند این واقعیت که ماده ها برای انتخاب ژن خوب در نرها در تلاشند باعث می شود نرها از در فریب وارد شوند. شاید ماهیچه قوی شاخص خوبی باشد و ماده در انتخابش روی آن حساب کند، اما آن بخش تضمینی وجود دارد که نرها نخواهند به دروغ ماهیچه های خود را قوی جلوه دهند. مثلا نطور که انسان ها بالشتک های زیر شانه لباس خود قرار می دهند. اگر تظاهر به داشتن ماهیچه درشت کم هزینه تر از داشتن ماهیچه درشت واقعی باشد، انتخاب جنسی ژن‌هایی را ترجیح می‌دهد که ماهیچه‌های به‌ظاهر درشت را ایجاد می‌کنند. اما چیزی طول نمی‌کشد که یک انتخاب در جهتی دیگر باعث تکامل ماده‌هایی می‌شود که به این فریب پی می‌برند. فرض اصلی صحابی این است که خودنمایی‌های جنسی که دروغین باشند سرانجام توسط ماده‌ها کشف می‌شود. او بر این اساس نتیجه می‌گیرد که مردان واقعاً موفقان‌هایی هستند که نمایش دروغین ندارند. آنهایی که آشکارا ثابت می‌کنند که اهل فریب نیستند. مثلا در مورد ماهیچه‌های قوی، آن مردهایی که فرض را بر این می‌گذارند که ماهیچه را ظاهراً قوی نشان دهند، دستشان خیلی زود توسط ماده‌ها رو می‌شود. نری که عملاً با بلند کردن وزنه سنگین یا با نشان دادن قدرت خود در پرس سینه ثابت کند ماهیچه محکمی دارد، می‌تواند در قانع کردن ماده‌ها موفق باشد. به عبارت دیگر صحابی معتقد است یک فرد مذکر نباید فقط ظاهراً ویژگی‌های مردانه داشته باشد، باید در واقع یک نر با کیفیت باشد، وگرنه مورد قبول ماده‌های خردگیر و دقیق قرار نخواهد گرفت. بنابراین فقط نمایش‌های تکامل می‌یابد که یک نر قوی هیکل واقعی از پسش برمی‌آید. این از این. حالا می‌رسیم به آن بخش از نظریه صحابی که واقعاً قابل هضم نیست. او میگوید در دم پرنده بهشتی، شاخ بلند گوزن و دیگر مشخصه هایی که از نظر جنسی مورد پسندم، همیشه یک دوگانگی وجود دارد. زیرا از یک طرف برای دارنده خود دست و پاگیر هستند و دقیقاً به این دلیل که وبال گردن و عامل بازدارنده اند تکامل پیدا می کنند. پرنده نری که دمش بلند و مزاحم است به ماده ها ثابت می کند که نر قوی هیکلی است، چون با وجود داشتن چنین دمی به زندگی ادامه داده است. ماده ای را در نظر بیاورید که مسابقه ای را تماشا می کند که در آن دو مرد در حال دویدن هستند. اگر هر دو در یک لحظه به خط پایان برسند، در حالی که یکی از آنها عمدن یک کیسه پر از زغال سنگ را هم بر پشتش حمل کرده است، آن زن طبیعتاً به این نتیجه میرسد که آن مرد حامل بار یقیناً دونده سریع تری است. من این نظریه را قبول ندارم، گرچه اکنون نسبت به وقتی که اول بار آن را شنیدم از شدت این عدم قبولی کاسته شده است. آن موقع گفتم نتیجه منطقی این تکامل باید مردهای یک پا و یک چشم باشد. صحابی که اسرائیلی است فوراً پاسخ داد بسیاری از بهترین فرماندهان ما یک چشمی اند. با وجود این مسئله این است که در نظریه اصل معلولیت یک تناقض اساسی وجود دارد. اگر آن بار اضافی یک مانع واقعی باشد و در این قضیه اصل این است که واقعی باشد، آنگاه خود آن بار اضافی درست همانطور که میتواند ماده ها را جلب کند، میتواند بچه ها را دچار آسیب کند. در هر صورت مهم این است که آن بار اضافی به دختران منتقل نشود. اگر نظریه معلولیت را به زبان ژنی بیان کنیم تقریبا اینطور می شود. هر ژن که باعث رشد بیشتر آن معلولیت شود، مثلا دم را درازتر کند، در خزانه ژنی زیاد می شود. زیرا ماده ها نرهایی که آن معلولیت را دارند را انتخاب می کنند. چون ژن هایی که ماده را به چنین انتخابی وامی دارد نیز در خزانه ژنی رو به افزایش می گذارد. علت این است که ماده هایی که نر دارای معلولیت را میپسندند خود به خود نرهایی را برمیگزینند که ژنشان از جنبه های دیگر خوب است.
زیرا علارغم آن معلولیت تا بزرگسالی زندگی خود را ادامه دادند. این ژن‌های خوب دیگر به بدن بچه‌های آنها منفعت می‌رسانند و آنها هم زنده می‌مانند و ژن‌های همان معلولیت همچنین ژن‌های انتخاب کننده نرهای دارنده آن معلولیت را بیشتر منتشر می‌کند، به شرطی که آن ژن اثر خود را فقط در پسرها بروز دهد. درست همونطور که ژن انتخاب نر با معلولیت فقط در دخترها دیده می شود. این نظریه می تواند کارایی داشته باشد. تا اینکه موضوع را با ژن‌ها به این صورت صورت بندی کنیم، نمی توانیم مطمئن باشیم که کارایی دارد یا نه. اما اگر به شکل یک مدل ریاضی باشد، می توانیم تصور بهتری از مؤثر بودن چنین نظریه پیدا کنیم. تا کنون آن متخصصین ریاضی ژنتیک که تلاش کردند اصل معلولیت را به صورت یک مدل کارآمد درآورند به جایی نرسیدند. شاید علت این است که این اصل به درد خور نیست، یا شاید آنها هوش کافی را نداشتند. یکی از آنها مینارد اسمیت است و حس من شق نخست را بهتر میپسندد. شق نخست این بود که این مدل کارآمد نیست در مقابل اینکه ریاضیدان هوش کافی ندارند.
اگر هر نر طوری برتری خود را به ماده بنمایاند که لازم نباشد به عمد خود را دارای معلولیت نشان دهد، بیشک با این کار موفقیت ژنیش رو به افزایش خواهد بود.
بنابراین فیل‌های دریایی برنده و صاحب حرمسرا می‌شوند، نه به این دلیل که از نظر زیبا شناختی مورد توجه ماده ها بودند، بلکه با این تدبیر ساده که هر نر دیگر را که به حرمسرا نزدیک شود لتوپار می‌کنند. صاحبان حرمسراها در مبارزه با آنها که قصد غصب حرمسرا را دارند به پیروزی میرسند، فقط به این دلیل آشکار که صاحب حرمسرایم. قاصبها اغلب موفق نیستند، چون اگر توانایی موفق شدن داشتند تا آن موقع جایی را فتح کرده بودند. بنابراین ماده‌ای که فقط با صاحب حرمسرا جفتگیری میکند، ژن خود را با ژنی پیوند میدهد که به قدر کفایت نیرومند است تا در برخوردهای بعدی نیز از پس تعداد زیادی از آن نرهای سرخورده بی جفت مانده براید. احتمالاً پسرهایش از پدر توانایی اداره کردن یک حرمسرا را به ارث خواهند برد. یک فیل دریایی ماده عملاً چندان اختیاری از خود ندارد، زیرا اگر بخواهد دست از پا خطا کند، صاحب حرمسرا تنبیهش می کند. در هر صورت این اصل پابرجاست که ماده هایی با نرهای برنده مبارزه آمیزش می کنند با این کار به نفع ژن خود عمل کردند. همانطور که دیدیم نمونه های زیادی از ماده هایی وجود دارد که ترجیح می دهند با نرهای دارای قلمرو یا با نرهایی که در سلسله مراتب حاکمیت جامعه موقعیت بالایی دارند جفت شوند. خلاصه این که انواع مختلف زادآوری، تک همسری، تعداد روابط جنسی و غیره را که بین حیوانات دیده می شود، می توان به صورت تضاد منافع بین دو جنس تفسیر کرد. افراد هر جنس می خواهند در طول عمر خود حاصل تولید مثل خود را کاملا افزایش دهند. به خاطر یک تفاوت اساسی در اندازه و تعداد تخمک و اسپرم، نرها عموما به سمت بیقید و بندی از نظر جنسی و نداشتن مراقبت های پدران میل می کنند. ماده ها یکی از دو راه موجود را در پیش می گیرند که من آنها را سعادت خانوادگی و نر قوی هیکل نامیدم. شرایط محیطی یک گونه تعیین می کند که ماده ها به سوی کدام یک از این دو روش کشیده می شوند و همچنین تعیین می کند که نرها چگونه با آن پاسخ می دهند. در عمل انواع مراحل میانی بین راهبردهای نر قوی هیکل و سعادت خانوادگی وجود دارد و همانطور که دیدیم در مواردی پدر حتی از مادر بیشتر به فکر نگهداری بچه است. این کتاب به جزئیات در گونه های حیوانی خاص نمی پردازد. بنابراین در مورد اینکه چه چیزی چه گونه را به سمت نوع خاصی از زادآوری سوق داده و باعث شد آن روش را به نظام های دیگر ترجیح دهند بحث نمی کنیم. به جای آن تفاوتی که در کل بین ماده و نر معمولا وجود دارد و تفسیر آنها می پردازیم. بنابراین من روی گونه هایی که در آن تفاوت بین نر و ماده کم است، یعنی در کل گونه هایی که ماده ها راه برد سعادت خانوادگی را پیش گرفتند تأکید نمی کنم. اول این نر است که به دنبال رنگ های درخشان می رود که از نظر جنسی گیرایی دارند و ماده بیشتر فاقد زرق و برق است. افراد هر دو جنس سعی دارند از خورده شدن توسط شکارگرها بگریزند و از نظر تکامل این فشار روی آنهاست که رنگ چشمگیرتر نداشته باشند. رنگ‌های درخشان به همان نسبت که توجه جنس مخالف را جلب می‌کنند، می‌توانند شکارگرها را نیز جلب کنند. به زبان ژن یعنی در پایان، ژن رنگ‌های درخشان بیشتر از رنگ‌های مات در شکم شکارگرها یافت می‌شود. از آن طرف، احتمال اینکه در نسل بعد سر و کله ژن بی‌رنگ پیدا شود، کمتر از ژن رنگ‌های درخشان است. زیرا افراد ناتوان در جلب توجه جفت با مشکل مواجهند. بنابراین برای انتخاب دو فشار متضاد با هم در کارند. شکارگرها در جهت برداشتن ژن رنگ‌های درخشان از خزانه ژنی هستند و شریکان جنسی در پی برداشتن ژن رنگ‌های ملال‌آورند. چون که در بسیاری از موارد دیگر مصداق دارد، هر ماشین بقای کارآمد را میتوان ترکیبی از سازش بین فشارهای متضاد برای انتخاب در نظر گرفت. آنچه در اینجا برای ما جالب است اینکه سازگاری مطلوب برای نر با سازگاری مطلوب برای ماده فرق دارد. البته این با دیدگاه ما که نرها را خوش اقبال در نظر میگیرد کاملا همخوانی دارد. چون نر مقابل هر تخمک ماده نر میلیون ها اسپرم میسازد. از نظر جمعیت اسپرم ها خیلی از تخمک ها جلوترند. بنابراین احتمال اینکه هر تخمک وارد لقاح جنسی شود خیلی بیشتر از هر اسپرم است. در واقع تخمک یک منبع نسبتاً با ارزش است و بنابراین لازم نیست که ماده بخواهد از نظر جنسی خیلی مثل نر جذاب باشد تا از بارور شدن تخمکش مطمئن شود. یک نر میتواند پدر همه بچه هایی باشد که از تعداد زیادی ماده زاده شده اند. حتی اگر نری به خاطر دم بلند براقش توجه شکارگرها را جلب کند و عمرش تمام شود یا در میان بوته‌زاری گیر بیفتد، باز ممکن است قبل از مردن مهر پدری خود را روی تعداد زیادی بچه زده باشد. نری که ظاهرش بی جلوه و ملال‌آور است شاید به اندازه یک ماده عمر کند، اما فرزندانی اندک داشته باشد و ژن‌هایش چندان منتقل نشوند. چه فایده‌ای دارد اگر نری تمام دنیا را به دست آورد ولی ژن‌های خود را که می‌توانستند تا ابد زنده بمانند از دست بدهد؟
یک تفاوت معمول دیگر بین دو جنس این است که ماده‌ها بر سر انتخاب شریک جنسی پروسواس‌ترند. یک دلیل مشکل پسندی برای هر دو جنس این است که احتیاط می‌کنند تا با اعضای گونه دیگری آمیزش نکنند. چنین آمیزه‌ای به دلایل مختلف چیز بدی است. گاهی مثل مورد آمیزش انسان با گوسفند، جفتگیری به تشکیل جنین منجر نمی‌شود. بنابراین زیاد چیزی از دست نمی‌رود. اما وقتی گونه‌هایی که به هم نزدیک‌ترند مثل اسب و الاغ،
هزینه آن حداقل برای طرف ماده کم نیست. احتمالاً جنین قاتل شکل گرفته و به مدت 11 ماه زهدان او را به هم می‌ریزد. مقداری زیادی از سرمایه گذاری او به عنوان والد نه فقط به صورت غذا از راه جفت جذب می شود بلکه کمی بعد به صورت شیر مصرف می شود. اما بالاتر از همه اینها زمانی است که می تواند صرف پرورش بچه های دیگر شود. بعد وقتی که قاتل به سن بلوغ می رسد معلوم می شود که نازاست. شاید علت این باشد که با وجود شباهت کافی بین هورمون های اسب و الاغ که باعث می شود بتوانند با هم بدن قوی یک قاتل را بسازند، اما این شباهت آنقدر نیست که با هم در تقسیم میوزی سلول ها همکاری کنند. حالا دلیل اصلی هرچه باشد، اگر از نظر ژن ها در نظر بگیریم، سرمایه گذاری کلانی که ماده در پروردن یک قاطر انجام می دهد کلن هدر می رود. اسب های ماده باید خیلی زیاد مواظب باشند تا فردی که با آن می آمیزند اسب باشد نه الاغ. به زبان ژنی، هر ژن اسب که بگوید بدن اگر ماده هستی با هر نر پیر آمیزش کن چه الاغ باشد چه اسب، ژنی است که در نهایت خود را در بنبست قاطر گرفتار می کند و سرمایه گذاری مادر برای آن بچه قاطر به شدت از توانایی او برای پروراندن اسب های بارور می خواهد. از آن طرف نر اگر با عضوی از گونه غیر خودی جفت شود چیز کمتری برای از دست دادن دارد، گرچه از اون بابت به چیزی هم نمی رسد. بنابراین ما انتظار داریم نرها در انتخاب شریک جنسی خود وسواس کمتری داشته باشند. حتی درون یک گونه ممکن است دلایلی برای سخت گیری وجود داشته باشد. در آمیزش با محارم مثل آمیزش عضوهای دو گونه مختلف احتمال نتایج ژنی آسیب دیده وجود دارد، زیرا در آن ژن‌های کشنده و نیمه کشنده مغلوب خود را نشان می دهند. باز هم ماده ها بیشتر از نرها بازندند، چون سرمایه‌ای که روی هر بچه می‌گذارند بیشتر است. در جایی که آمیزش با محارم منع می‌شود، انتظار ما این است که ماده ها در گرویدن با آن منع بیشتر از نرها مصر باشند. اگر فرض این باشد که در رابطه آمیزشی دو محرم احتمالاً شریک مسن‌تر فعالتر و شروع کننده عمل است، باید انتظار داشته باشیم پیوندی که در آن نر مسن‌تر از ماده است معمول‌تر باشد تا پیوندی که در آن ماده مسن‌تر از نر است. مثلا رابطه نامشروع پدر دختر احتمالاً باید بیشتر رخ دهد تا رابطه مادر پسر، و رابطه خواهر برادر از نظر رواج باید چیزی بینابین اینها باشد. در کل نرها باید بیشتر از ماده ها تمایل به بیبندوبالی داشته باشند. از آنجا که ماده تعداد محدودی تخمک را با سرعت نسبتاً کمی تولید می کند، از آمیزش با نرها به چیز زیادی نمی رسد. از آن طرف نر که می تواند هر روز میلیون ها اسپرم تولید کند، از هر جفتگیری آزادانه‌ای که گیرش بیفتد میتواند بهره ببرد. آمیزش اضافی عملاً برای ماده چندان هزینه‌ای ندارد، جز اینکه کمی وقت و انرژی از او میگیرد، اما حاصل به درد بخوری برایش ندارد. اما نر هرگز به تعداد آمیزش کافی با ماده‌های مختلف ممکن نمیرسد. برای نر واژه اضافی معنا ندارد. من به صورت آشکار از آدم‌ها صحبت نکردم، اما وقتی صحبت از بحث‌های مرتبط با تکامل باشد، مثل این فصل، خواه‌ناخواه نمی‌توانیم از اندیشیدن درباره گونه و تجربیات خودمان اجتناب کنیم. این موضوع که ماده‌ها از آمیزش خودداری می‌کنند تا وقتی که نر نشانه‌های دال بر وفاداری در دراز مدت را نشان دهد، ممکن است برایمان آشنا و دلنشین باشد. ممکن است این را برساند که انسان‌های ماده بیشتر از راهبرد سعادت خانوادگی استفاده می‌کنند تا از راهبرد نر قوی هیکل. در واقع بیشتر جوامع انسانی تک همسری‌اند. در جامعه ما سرمایه‌گذاری هر دو والد زیاد است و عدم برابری آشکاری ندارد. مادرها به یقین به طور مستقیم کار برای بچه انجام می‌دهند، اما پدرها اغلب غیر مستقیم سخت‌تر کار می‌کنند تا امکانات مادی لازم را به پای بچه‌ها بریزند. از طرف دیگر، بعضی جوامع انسانی بی‌قیدوبندند و در بسیاری حرمسرا رایج است. این گوناگونی حیرت‌آور حاکی از آن است که شیوه زندگی انسان را تا حد زیادی فرهنگ تعیین می‌کند، نه ژن‌ها. اما باز ممکن است، همانطور که در زمینه‌های تکاملی پیش‌بینی می‌شود، در کل انسان‌های نر به بی‌قیدوبندی و ماده‌ها به تک همسری متمایل باشند. اینکه در جامعه خاصی کدام یک از این دو گرایش دست بالا را داشته باشد به جزئیات شرایط فرهنگی بستگی دارد. یک ویژگی جامعه خود ما که کاملا غیرعادی به نظر می رسد موضوع خودنمایی جنسی است. همونطور که دیدیم در زمینه تکاملی کاملا می شود انتظار داشت در جایی که دو جنس متفاوت وجود دارد، این نر است که خود را به نمایش می گذارد و ماده بی خیال است. مرد غربی امروز بیشک از این نظر استثناء است. البته درست است که بعضی مردان لباس‌های پرزرق و برق می‌پوشند و بعضی زن‌ها ساده و بی‌پیرایه‌اند. اما روی هم رفته در جامعه ما چیزی که معادل چتر طاووس است، توسط ماده به نمایش گذارده می‌شود، نه توسط نر. زن‌ها صورت‌هایشان را رنگ می‌کنند و مژه‌های مصنوعی می‌چسبانند. مردان غیر از موردهای خاص، مثلا هنرپیشه‌ها، چنین کارهایی نمی‌کنند. به نظر می رسد زنان بیشتر به ظاهرشان توجه می کنند و مجله ها و ژورنال ها هم آنها را بیشتر تشویق می کنند. در مجله های مردان کمتر چیزی در مورد گیرا بودن مردان دیده می شود و مردی که به طور غیر متعارف به ظاهر و لباس خود توجه کند، در میان اطرافیان خود چه زن چه مرد تردید برمی انگیزد. وقتی در گفتگو صحبت از یک زن باشد، به احتمال زیاد آشکار درباره بود یا نبود جاذبه جنسی او صحبت می شود. فرق نمی کند سخنگو مرد باشد یا زن. ولی وقتی درباره یک مرد حرف می زنند، به احتمال زیاد صفاتی که به کار می رود ربطی به امور جنسی ندارد. در مقابل این واقعیت ها یک زیستشناس خواه نخواه احساس می کند که در برابر جامعه ای قرار دارد که در آن ماده ها بر سر نرها رقابت می کند. به جای اینکه برعکس باشد، در مورد مرغان بهشتی گفتیم که ماده ها ساده و بی زرق و برقند، زیرا لزومی ندارد بر سر نرها با هم رقابت کنند. نرها درخشان و پرجلوه اند چون ماده ها پرخریدارند و در جایگاهی هستند که می توانند انتخاب کنند. دلیل این که مرغ بهشتی ماده خواهان دارد این است که تخم نسبت به اسپرم منبع کمیابتری است. چه بر سر مرد غربی امروز آمده؟ آیا واقعا نر جنسی شده که دنبالش باشند؟ آن است که خواهان دارد؟ در جایگاهی است که می تواند انتخاب کند؟ اگر چنین است به چه دلیل؟
ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز پینوشت فصل نهم جنگ بین دو جنس توضیح این جمله در صفحه 140 تضاد بین جفت ها که هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند تا چه حد باید شدیدتر باشد توضیح مثل خیلی موارد دیگر در مفهوم این جمله اول در حالی که شرایط دیگر یکسان باشد نهفته است معلوم است که همکاری یک جفت با هم برایشان منافعی دارد. در این فصل چند بار به این موضوع برخورده ایم. زیرا هر جفت احتمالاً درگیر یک بازی غیر مجموع صفرند. بازی که اگر دو طرف همکاری کنند برد هر دو بیشتر می شود و اینطور نیست که برد یک طرف برابر با باخت آن دیگری باشد. این موضوع را در فصل 12 شرح دادم. این یکی از آن جاهایی در کتاب است که لحن من ناگهان به سوی نگرشی منفی و خودخواه از حیات خیز برمی‌دارد. شاید برای آن زمان لازم بود، زیرا دیدگاه حاکم در مورد رابطه یک جفت نر و ماده در جهتی دیگر زیاد اغراق‌آمیز بود. تقریبا همه فرض را بر این می‌گذاشتند که یک جفت همکاری بی‌دریغی با یکدیگر دارند. اصلا امکان سوء استفاده مطرح نبود. در چنین اوضاعی بدبینی آشکار من که در جمله اول دیده می‌شود قابل درک است. اما حالا برخورد ملایم‌تری به این قضیه دارم. حالا احساس می‌کنم صحبت‌هایم درباره نقش جنسی انسان در پایان این فصل هم واژه‌بندی نپخته‌ای دارد. دو کتابی که در مورد تفاوت تکامل جنسی در بشر کلی‌تر توضیح دادند عبارتند از جنس تکامل و رفتار از مارتین دالی و مارگو ویلسون و تکامل جنسیت در انسان از دانل سیمونز توضیح عبارت صفحه 142 تعداد بچه‌هایی که یک نر عملاً می‌توانند داشته باشند نامحدود است و از اینجا داستان بهره‌گیری از ماده شروع می‌شود توضیح حالا فکر میکنم تأکید بر نابرابری اندازه تخمک و اسپرم به عنوان مبنای نقش‌های این دو جنس گمراه کننده است. گرچه یک اسپرم کوچک و ناقابل است، اما ساختن میلیون‌ها اسپرم و در رقابتی سنگین آنها را با موفقیت به داخل یک ماده راندن کار کوچکی نیست، اکنون برای توضیح عدم تقارن بنیادی بین نر و ماده رویکرد زیر را ترجیح می دهم. فرض کنید از اول دو جنس داریم که هیچ یک از ویژگی های خاص نر یا ماده را ندارند. با اسمای خنثای A و B از آنها نام می بریم. تنها چیزی که باید مشخص باشد این است که هر آمیزشی باید با یک A و یک B صورت گیرد. آن وقت در حیوان چه A باشد چه B با یک بدبستان روبروست. وقت و تلاشی را که باید صرف جنگ با رقیبان کرد نمیتوان برای نگهداری از بچه ها گذاشت و برعکس از وقت و تلاش لازم برای بچه ها نمیتوان زد و با رقبا جنگید. از هر حیوانی انتظار می رود تلاش خود را به صرفه بین این دو مدعی رقیب به تعادل نگه دارد. می خواهم به این نکته برسم که تعادلی که ای ها به آن می رسند ممکن است با آن تعادلی که بی ها به آن می رسند فرق داشته باشد و اینکه بعد از رسیدن به آن تعادل هم احتمالاً بینشان نابرابری فزاینده وجود خواهد داشت. برای اینکه بهتر متوجه شویم فرض می‌کنیم این دو جنس A و B از اول در اینکه بیشتر سرمایه خود را روی بچه‌ها یا در جنگ منظورم هر نوع رقابت با همجنسان است صرف کنند با هم متفاوتند ممکن است در ابتدا این تفاوت ناچیز باشد
چون نکته این است که یک گرایش ذاتی در رشد تفاوت‌ها وجود دارد. مثلا ایها با جنگ شروع می‌کنند و این کار در موفقیتشان در تولید مثل بیشتر از رفتار پدر مادرانه تأثیر دارد. اما بیها با رفتار پدر مادرانه شروع می‌کنند و به تنوع در موفقیت تولید مثل خود کمی بیشتر از جنگ اهمیت می‌دهند. این یعنی درست است که ای هم از رفتار پدر مادرانه سود می‌برد، ولی در ایها تفاوت بین یک مراقبت موفق با یک مراقبت ناموفق کمتر است از تفاوت بین یک جنگنده موفق با یک جنگنده ناموفق. در میان بیها درست عکس این صادق است. بنابراین در مورد یک مقدار معین از تلاش ای میتواند آن را صرف جنگ کرده و عملکرد خوبی داشته باشد، در حالی که بی با دوری از جنگ و صرف همت و تلاش خود در راه مراقبت پدر مادرانه عملکرد بهتری خواهد داشت. در نسل‌های بعد ایها کمی بیشتر از والدین خود می‌جنگند، بیها کمی کمتر از والدین خود می‌جنگند و کمی بیشتر مراقبت می‌کنند. حالا تفاوت بین بهترین ای و بدترین ای از نظر جنگیدن بیشتر شده است و تفاوت بین ای و بدترین ای از نظر مراقبت کردن باز هم کمتر شده است. بنابراین باز به نفع ای است که تلاش خود را بیشتر صرف جنگ کند و کمتر صرف مراقبت. با گذشت زمان درست عکس این وضع در مورد بیها پیش می آید. نکته مهم این است که آن تفاوت جزئی که در ابتدا بین دو جنس وجود دارد خود به خود بیشتر دیده می شود. انتخاب ابتدایی تفاوت کوچک را شروع و به تدریج آن را بزرگ و بزرگتر می کند، تا جایی که ما حالا ایها را نر و بیها را ماده می نامیم. آن تفاوت اولیه به قدری ناچیز است که ممکن است اتفاقی باشد، زیرا بعید از شرایط نخستین برای دو جنس کاملا یکسان بوده باشد. همونطور که خواهید دید این تقریبا مانند نظریه جدایی اولیه زامه‌های ابتدایی به اسپرم و تخمک است که پارکر، بیکر و اسمیت مطرح کردند و در صفحه 142 مورد بحث قرار گرفت، بحثی که اکنون ارائه شده کلی‌تر است. جدا شدن اسپرم و تخمک فقط یک جنبه از بحث کلی‌تر و اساسی‌تر جدا شدن نقش‌های جنسی است. در این استدلال جدایی تخمک و اسپرم و همه دیگر جنبه‌های آن جدایی نقش‌ها را یکسان در نظر می‌گیریم، به جای اینکه جدایی تخمک و اسپرم را پای قرار دهیم و ریشه تمام ویژگی‌های خاص نر و ماده را در آن بجوییم. فقط فرض می‌کنیم دو جنس داریم که باید با یکدیگر جفت شوند. لازم نیست چیزی بیش از این درباره‌شان بدانیم. با شروع از این فرض کمینه، بیشک انتظار داریم هر قدر هم که دو جنس در ابتدا به هم شبیه باشند، با کسب تخصص‌های مکمل ولی متضاد هم در روش‌های تولید مثل به تدریج از هم دور شوند. جدایی اسپرم و تخمک نشانه ای از این دور شدن از هم است، نه عامل ایجاد کننده آن. توضیح در باره این عبارت در صفحه 150. بگذارید از روشی که مینارد اسمیت در مورد رقابت خشونت‌آمیز به کار برد استفاده کنیم و آن را در مورد بررسی نر و ماده به کار ببریم. توضیح: فکر یافتن یک راهبرد تکاملی پایدار مخلوط در یک جنس را که در تعادل با راهبرد تکاملی پایدار مخلوطی در جنس دیگر باشد، اکنون خود مینارد اسمیت مستقل از او ولی در همان جهت آلن گرافن و ریچارد سیبلی ادامه داده اند. مقاله گرافن و سیبلی از نظر فنی پیشرفته تر است. نوشته مینارد اسمیت ساده تر توضیح داده است. مختصر این که او ابتدا دو راه برد را در نظر می گیرد که هر کدام از دو جنس می توانند در پیش گیرند. نگهبانی و ترک. ترک فرزند. همونطور که در مدل‌های خجالتی هرزه و با وفا بی قید من بود، پرسش جالب این است که چه مخلوطی از راهبردهای بین نر در برابر چه مخلوطی از راهبردهای بین ماده ها پایدار است؟ پاسخ این سوال به فرض ما درباره شرایط اقتصادی خاص آن گونه بستگی دارد. جالب این است که با تغییر دادن فرضهایمان در مورد اقتصاد آنها، اینطور نیست که به طیف کاملی از انواع راهبردهای از نظر کمی پایدار برسیم. در این مدل فقط یکی از چهار راهبرد پایدار زیر پیدا خواهد شد. اسم این چهار راهبرد را روی اسمهای جانورانی که نمونه ای از آن هستند گذاشتند و عبارتند از اردک، نر ترک می کند، ماده نگهبانی می کند. ماهی خاردار، ماده ترک می کند، نر نگهبانی می کند. مگس میوه، هر دو ترک می کنند و گیبون، هر دو نگهبانی می کنند. یک چیز جالبتر هم اینجا هست. اگر از فصل 5 یادتان باشد، مدل‌های ESS ممکن است در هر یک از دو راهبردی که به یک اندازه پایدارند استقرار یابند. در مدل مینارد سمیت هم همینطور است. جالب این است که هر دو راهبرد خاص این چنینی که در مقابل جفت‌های دیگر پیدا می‌شوند، هر دو با هم در شرایط اقتصادی یکسان پایدار هستند. برای مثال تحت یک رشته شرایط هم اردک و هم ماهی خاردار پایدارند. این که عملاً کدام یک از این دو وجود داشته باشند بستگی دارد به تصادف یا دقیق تر بگوییم به حوادث تاریخی تکامل و شرایط اولیه. تحت یک رشته شرایط دیگر گیبون و مگس میوه پایدار می شوند. باز حوادث تاریخی است که تعیین می‌کند در هر گونه خاص کدام یک از این دو رخ می‌دهد. اما هیچ شرایطی نیست که تحت آن گیبون و اردک با هم پایدار باشند. هیچ شرایطی نیست که در آن اردک و مگس میوه با هم پایدار باشند. این تحلیل همپایداری، واژه جدید می‌سازیم، در مورد مخلوط‌های سازگار و ناسازگار ESS پیامدهای جالبی در بازسازی تاریخچه تکامل دارد. برای مثال در این جهت هدایتمان می کند که در تاریخچه تکامل انتظار داشته باشیم بین نظام‌های جفتگیری بعضی از انواع انتقال‌ها محتمل و بعضی نامحتمل باشند. مینارد سمیت در یک بررسی مختصر از الگوهای جفتگیری در قلمرو جانوران به کندوکاو در این شبکه تاریخی می‌پردازد و به این سوال به یادمندنی پاسخ می دهد که چرا پستانداران نر شیر نمی دهند؟ توضیح عبارت مندرج در صفحه 153 که می توان نشان داد نوسانی در کار نیست، این نظام به سوی یک وضعیت پایدار میل می کند. توضیح: با عرض پوزش اعلام می کنم این جمله اشتباه است، اما اشتباه جالبی است، زیرا اشتباهی است که در آنجا گذاشتم و حالا کمی طول می‌کشد تا آن را برملا کنم. در واقع مانند همان اشتباهی است که گیل و ایوز در مقاله اصلی مینارد سمیت و پرایس پیدا کردند. یادداشت‌های مربوط به صفحه 74 را ببینید. اشتباه مرا دو ریاضی زیست‌شناس که در استرالیا کار می‌کنند، پ شوستر و ک زیگموند یافتند. من نسبت نرهای باوفا به بیقید و بندها و ماده های خجالتی به هرزه ها را درست به دست آورده بودم، طوری که در آن هر دو نر به یک اندازه موفق و هر دو ماده نیز به یک اندازه موفق بودند. این در واقع تعادل است، اما دقت نکرده بودم که آیا این تعادل پایدار هست یا نه. بیشتر ممکن بود لبه یک چاقوی خطرناک باشد تا یک دره امن. برای محک زدن تعادل باید ببینیم اگر آن را کمی به هم بزنیم چه رخ می دهد. اگر توبی را به لبه یک چاقو فشار دهید از بین می رود، ولی اگر از وسط یک دره به بیرون فشار دهید دوباره به آنجا بر می گردد. در آن مثال عددی من تعادل برای نرها 5-8 با وفا و 3-8 هوس باز بود. اما اگر اتفاقی نسبت هوس باز در آن جمعیت طوری زیاد شود که کمی بالاتر از حد تعادل قرار گیرد چه می شود؟ برای اینکه تعادل پایدار و خودسامان باشد، باید عملکرد آن هوسبازها فوراً کمی پایین بیاید. متاسفانه چنان که شوستر و زیگموند نشان دادند، چنین نشد. برعکس، کاربار هوسبازها بهتر شد. بسامدشون هم در جمعیت بالا رفت. دستگاه به جای اینکه خودسامان شود، خودافزا شد. البته بسامد بیشتر شد، ولی نه برای همیشه، فقط تا یک حد معین. اگر شما این را به صورت یک مدل متحرک در کامپیوتر شبیه سازی کنید، من این کار را کردم، به چرخه‌های تکراری بی‌پایانی می‌رسید. از قضا این دقیقاً همان چرخه است که من صورت فرضیش را در صفحه 125 شرح داده‌ام، ولی آن موقع فکر می‌کردم فقط مسئله عقاب و کبوتر وسیله‌ای برای شرح دادن است. در قیاس با عقاب و کبوتر کاملاً به اشتباه آن را فرضی پنداشتم و اینکه آن دستگاه واقعاً به تعادل پایدار می‌رسد. تیر آخر شوستر و زیگموند دیگر جای حرف باقی نگذاشت. بنابراین به طور خلاصه به این دو نتیجه می‌رسیم. الف، نبرد بین دو جنس از خیلی جهات مانند طعمه و شکار است. ب، رفتار یک عاشق مثل ماه در آسمان فراز و نشیب دارد و مثل هوا غیر قابل پیش بینی است. البته مردم بدونی که با معادلات دیفرانسیل آشنا باشند این چیزها را می‌فهمند. توضیح در مورد عبارت مندرج در صفحه 155. در میان ماهی ها مواردی از الطاف پدرانه، علت چیست؟ توضیح: فرضیه دانشجویی به نام تامسین کارلیل درباره ماهی را حالا مارک ریدلی ضمن بررسی مفصلی از مراقبت های والدین در قلمرو حیوانات به صورت تطبیقی امتحان کرده است. مقاله ریدلی مثل خود فرضیه کارلیل یک کار فوق‌العاده خوب است. وقتی کارلیل دانشجوی دوره کارشناسی بود آن را برای من نوشت که متاسفانه توجه چندانی را جلب نکرد. توضیح درباره عبارت مندرج در صفحه 158، یک نوع فرایند ناپایدار پیشرونده. توضیح: نظریه پیشروندگی د آ فیشر در مورد انتخاب جنسی را خیلی کوتاه مطرح شده بود، اکنون آرملند و همکارانش به صورت ریاضی بیان کرده اند. موضوع مشکلی است. می توان آن را به زبان غیر ریاضی شرح داد، ولی دیگر مختصر نخواهد بود. البته آنقدر هم نخواهد شد که تمام یک فصل را اشغال کند. من در ساعت ساز نابینا تمام فصل 8 را به آن اختصاص دادم و در اینجا موضوع را تکرار نمی کنم. در عوض به مسئله‌ای می‌پردازم که هیچ وقت به اندازه لازم در کتاب‌هایم بر آن تأکید نکردم. چگونه تنوع لازم حفظ می‌شود؟ وقتی انتخاب داروینی صورت می‌گیرد که به اندازه کافی تنوع ژنی وجود داشته باشد. مثلا اگر کسی بخواهد خرگوش‌های با گوش‌های دراز داشته باشد، در ابتدا موفق می‌شود. در یک جمعیت آزاد از خرگوش‌ها، هر خرگوش معمولی گوش‌های متوسطی دارد با معیارهای خرگوشی. یقینا با معیار ما گوش‌ها درازند. تعدادی خرگوش گوش‌هایشان کوتاه‌تر از متوسط، تعدادی گوش‌هایشان بلندتر از متوسط است. اگر زادآوری فقط بین درازگوش‌ترین‌ها صورت گیرد، می‌توان اندازه متوسط گوش را در نسل‌های بعد بیشتر کرد. تا مدتی چنین است، اما اگر زاد و ولد آن گوش درازترین ها همچنان ادامه یابد، زمانی خواهد رسید که دیگر تنوع لازم وجود ندارد. همه آنها درازترین گوش ها را خواهند داشت و تکامل به توقف می رسد. در تکامل معمولی چنین چیزی مشکل ساز نیست، زیرا بیشتر محیط ها چنین فشار ثابت و یک نواختی را که در یک جهت باشد ادامه نمی دهند. بهترین طول به طور معمول برای هر حیوان این نیست که کمی بلندتر از گوش فعلی باشد. حالا گوش فعلی هرچه هست. بهترین طول برای گوش یک کمیت ثابت مثلا 8 سانت است. اما انتخاب جنسی واقعا این ویژگی آزاردهنده را دارد که همواره دنبال یک حد مطلوب تحریک کننده است. سلیقه ماده ها همیشه گوش های درازتر را برای نرمی طلبد، بی توجه به اینکه گوش فعلی چقدر است. بنابراین واقعا ممکن است تنوع کم شود و در این صورت انتخاب جنسی صورت نمی گیرد. ما متوجه می شویم در آن آرایه مردانه بیهوده اقراق شده است. به نظر می رسد با تناقضی روبرو هستیم که شاید بتوان آن را تناقض محو تنوع نامید. راه حل لوند برای این تناقض جهش است. از نظر او همیشه برای سوخت رسانی به موتور انتخاب به اندازه کافی جهش وجود دارد. دلیل اینکه پیش از این افرادی در این مورد تردید داشتند این بود که فکر می‌کردند هر بار فقط یک ژن جهش می‌کند، میزان جهش در هر جایگاه ژنی پایین تر از آن است که تناقض محو تنوع را حل کند. لوند یادآور می شود که دم و دیگر اعضایی که انتخاب جنسی روی آنها کار می کند تحت تأثیر ژن‌های متفاوت بسیار زیادی پلی‌ژن‌ها هستند و اثر کوچک تک تک آنها به هم افزوده می شود. به علاوه ضمن پیشروی تکامل مجموعه پلی‌ژنی مربوطه تغییر می کند. ژن‌های جدیدی به عنوان نیروهای تازه جلب می‌شوند و تنوع در طول دم را تحت تأثیر قرار می‌دهند و ژن‌های قدیم کنار می‌روند. جهش ممکن است بر هر یک از این مجموعه‌های متغیر ژنی اثر بگذارد و به این ترتیب خود تناقض محو تنوع را محو کند. و د همیلتون پاسخ دیگری برای این تناقض دارد. پاسخ او به این مسئله مانند دیگر پاسخهای او به بیشتر مسائل در این روزهاست. انگل برگردیم به گوش خرگوش. بهترین طول گوش شاید به عوامل صوتی مختلفی بستگی داشته باشد. دلیلی ندارد فکر کنیم این عوامل به شکل یک نواخت در جهتی ثابت همراه با گذشت نسلها تغییر می کنند. بهترین طول گوش برای خرگوش ممکن است یک چیز کاملا ثابتی نباشد. با این حال چنین نیست که انتخاب در یک جهت خاص آنقدر پیش برود که در بیرون از محدوده تنوعاتی که در خزانه ژنی فعلی وجود دارد قرار گیرد. بنابراین اصل تناقض محو تنوعی وجود ندارد. اما حالا نگاهی بیاندازید به آن محیط بسیار متغیری که انگل‌ها فراهم می‌کنند. در یک جهان پر از انگل به نفع توانایی مقابله با آنها انتخاب پرقدرتی وجود دارد. انتخاب طبیعی خرگوش‌های را ترجیح می‌دهد که کمتر از بقیه در معرض انگل‌های اتفاقی آن دور و بر باشند. نکته مهم این است که این انگل‌ها همیشه انگل‌های خاصی نیستند. بلا می‌آید و می‌رود. امروز ممکن است بیماری ویروسی خرگوش‌ها وجود داشته باشد، سال دیگر طاعون خرگوشی، سال بعد از آن ایدز خرگوشی و مانند اینها. یا شاید خود ویروس بیماری خرگوش تکامل پیدا کند و بعد از یک دوره 10 ساله دوباره سر و کله‌اش پیدا شود و با هر پاد سازگاری که خرگوش‌ها به آن رسیدند مقابله کند. همیلتون چرخه بی‌پایانی از پاد سازگاری و پاد سازگاری ترسیم می‌کند که در طول زمان در چرخشند و همواره تعریف بهترین خرگوش را بروز آمد می‌کنند. حاصل این که از قرار معلوم سازگاری برای مقاومت در مقابل بیماری با سازگاری با محیط واقعی بیرون تفاوتی عمده دارد. در حالی که ممکن است بهترین طول پا برای خرگوش یک چیز معین و ثابت باشد، از نظر مقاومت در برابر بیماری یک بهترین خرگوش که چیز ثابتی باشد وجود ندارد. از آنجا که خطرناکترین بیماری‌های امروز چیز ثابتی نیست، بنابراین بهترین خرگوش امروز هم چیز ثابتی نیست. آیا انگل‌ها تنها نیروی انتخابند که به این صورت عمل می‌کنند؟ مثلا شکارگرها و طعمه‌ها چطورند؟ همیلتون آنها را اساساً مانند انگل‌ها می‌پندارد. اما سرعت تکاملشان مانند سرعت بسیاری از انگل‌ها نیست. احتمالی که انگل‌ها تکامل پادسازگار ژن به ژن داشته باشند بیشتر از شکارگرها یا طعمه هاست. همیلتون چالش‌های چرخه انگل را در نظر گرفته و آن را مبنای این نظریه کلی‌تر می‌کند که اصلاً چرا جنس‌ها وجود دارند. در اینجا ما با استفاده او از انگل برای حل تناقض محو تنوع در انتخاب جنسی سر و کار داریم. به باور او مقاومت ذاتی نرها در برابر بیماری مهمترین معیاری است که ماده ها برای انتخاب نرها به کار میبرند. بیماری چنان مصیبت فاجعه آمیزی است که ماده از هر توانایی ممکن کمک می‌گیرد تا وجود بالقوه بیماری را در نر شناسایی کند. ماده‌ای که مثل یک پزشک با تشخیص درست عمل کند و فقط سالم‌ترین نرها را برای جفتگیری انتخاب کند، به ژن سالم در بچه‌هایش دست یافته است. ولی چون مدام تعریف بهترین خرگوش عوض می شود، همیشه یک چیز با اهمیت برای ماده ها در کار انتخابشان وجود خواهد داشت. وقتی نرها را برانداز می کنند، همیشه بعضی نرها خوب و بعضی بد هستند. بعد از نسل ها انتخاب همه خوب نخواهند شد، زیرا تا آن وقت انگل ها هم تغییر کردند و به این ترتیب تعریف خرگوش خوب عوض شده است. ژنی که مقاومت خوبی در مقابل یک ویروس خرگوشی دارد در مقابل نوع دیگری از آن ویروس که جهش یافته و وارد صحنه شده از چندان مقاومتی ندارد و به این صورت چرخه های نامشخص از تکامل بیماری ها در گردش است. انگل ها هرگز کوتاه نمی آیند و بنابراین ماده ها هرگز از جستجوی مدام خود برای یافتن نرهای سالم دست بر نمی دارند. نرها به این سختگیری ماده ها که مثل رفتار دکترهاست چگونه واکنش نشان می دهند؟ آیا آن ژن ها که ظاهر را سالم نشان می دهند برگزیده می شوند؟ شاید در ابتدای کار چنین باشد، اما بعد از آن انتخاب دقت تشخیص ماده ها را بیشتر می کند و آنها نرهای واقعا سالم را از نرهای به ظاهر سالم تشخیص می دهند. همیلتون در نهایت بر این باور است که ماده ها چنان طبیبان حاذقی خواهند شد که اگر نرها خودی نشان بدهند، آن خودنمایی بر اساس صداقت و درستی است. اگر هر آرایه مردانه ای چشمگیر و اغراق شده باشد، یقینا نشانی از تندرستی است. نرها به شکلی تکامل یافتند که ماده ها به راحتی شاخصهای سلامت آنها را اگر سالم باشند ببینند. نرهای واقعا سالم از اینکه چنین نشانه هایی را به نمایش بگذارند لذت میبرند. آنها که سالم نیستند معلوم است که طور دیگری هستند، ولی چه میتوان کرد؟ اگر حتی تلاشی هم برای ارائه گواهی سلامت نکنند، آن وقت ماده ها دربارهشان بد جوری قضاوت میکنند. به هر حال اگر برداشت ما این باشد که ماده ها قصد درمان کردن نرها را دارند، همه این بحث ها بیهوده است. علاقه ماده ها تنها به تشخیص است و این علاقه از روی لطف نیست. من حالا فکر میکنم دیگر لزومی ندارد در مورد استفاده از استعاره هایی مانند صداقت و نتیجه گیری عذرخواهی کنم. به موضوع خودنمایی برمیگردیم. قضیه طوریست که انگار ماده ها نرها رو مجبور کردن یک دماسنج طبی در دم دهانشان داشته باشند تا سلامتیشان به وضوح از روی آن خوانده شود. این دماسنج چه ممکن است باشد؟ خب، دم دراز و چشمگیر پرنده بهشتی را مجسم کنید. قبلا تعریف دقیق این آرایه چشمگیر را توسط فیشر دیده ایم. تعریف همیلتون کمی واقع بینانه تر از آن است. اسهال نشانه رایج بیماری در پرنده هاست. اگر دمتان بلند باشد، اسهال آن را نامرتب می کند، کثیف می کند. اگر بخواهید نشان ندهید که اسهال دارید، بهترین راه این است که دمتان کوتاه باشد. بر همین اساس اگر می‌خواهید نشان دهید که اسهال ندارید، بهترین راه داشتن یک دم خیلی بلند است. در این صورت تمیز بودن دم خیلی بیشتر به چشم می‌آید. اگر اصلا دم چندانی نداشته باشید، ماده‌ها اصلا متوجه نمی‌شوند تمیز است یا نه و آن را که بدتر است به حسابتان می‌گذارند. قصد همیلتون شرح این وضع خاص درباره دم پرنده بهشتی نبود، اما یک نمونه خوب بود از آن نوع توضیح ها که او میپسندد. من همه جا از تشبیه رفتار ماده ها به دکتر در تشخیص و تشبیه رفتار نرها در آسان کردن کار ماده ها با حمل و نشان دادن دماسنج استفاده کردم. توجه به دیگر لوازم پزشکا از جمله فشار سنج و گوشی پزشکی مرا به فکر پیشنهادهای دیگری در مورد انتخاب جنسی در انسان انداخت. به طور خلاصه آنها را بیان می کنم، گرچه به نظرم بیشتر جالبند تا معقول. اول این نظر که چرا در انسانها استخوان آلت تناسلی از بین رفته است. آلت مردانه در حالت نعوذ به حدی محکم و سخت است که به کنایه می گویند شاخ گرازه. در واقع بسیاری از حیوانات پستاندار یک استخوان راست شبنده، یک میله آلت یا اسپینس دارند که به نعوذ کمک می کند. مهمتر این که در نخستی های نزدیک به ما نیز چنین چیزی وجود دارد. مثلا در نزدیکتر از همه به ما شامپانزه. گرچه این استخوان در او بسیار کوچک و احتمالاً از نظر تکاملی در مسیر از بین رفتن است. ظاهراً گرایش به کوچک شدن این میله در نخستی ها وجود دارد. در گونه های ما و چند گونه دیگر از میمونها کاملا از بین رفته است. بنابراین ما آن استخوانی را که شاید به اجدادمان در داشتن یک نعوذ خوب کمک می‌کرد نداریم. در عوض تکیه ما به یک روش هیدرولیکی تلمبه بمانند است که نمی‌توان آن را جز یک راه حل پرزحمت و از روی ناچاری دانست. به طرز بارزی نعوذ دست کم برای موفقیت ژنی نرها در دنیای وحش ناکارآمد است. چاره چیست؟ حتما یک میله در آلت؟ پس چرا چنین چیزی دوباره به وجود نمی آید؟ برای یک بار هم که شده زیستشناسان اهل موانع ژنتیکی نمی تواند بگویند نه تنوع لازم نمی تواند پیدا شود. تا این اواخر اجداد ما دقیقا همین استخوان را داشتند و ما در واقع با تغییر مسیرمان آن را از دست داده ایم. چرا؟ در انسان نعوذ فقط با فشار خون ایجاد می شود. متاسفانه پذیرفتنی نیست که سختی نعوذ معادل آن فشار سنج پزشکان باشد و ماده از آن برای سنجش سلامت نر استفاده کند. ولی لازم نیست حتما از استعاره فشار سنج استفاده کنیم. اگر به هر دلیلی عدم توانایی در نعوذ نشانه دقیق و یک هشدار اولیه در مورد عدم تندرستی جسمی یا روانی باشد، آنگاه روایتی از این نظریه به درد من می خورد. تنها چیزی که ماده لازم دارد وسیله معتبری برای تشخیص سلامت است. در کنترل هایی که پزشکان برای سنجش سلامت انجام می دهند، معمولا آزمایش نعوذ وجود ندارد. اغلب می گویند زبانتان را بیرون بیاورید. اما عدم نعوذ نشانه اولیه بیماری قند خون و بعضی بیماری های عصبی است. در اکثر موارد ناشی از عوامل روانی، افسردگی، اضطراب، تنش، کار بیش از حد، عدم اعتماد به نفس و مانند این هاست. در طبیعت نرهایی را می توانید که در دسته‌بندی های منقاری در رده پایین تر قرار دارند. آنها به این مشکل مبتلایند. بعضی میمون ها از آلت صفر شده خود برای تهدید استفاده می کنند. قابل قبول است که ماده بتواند از روی کیفیت و توان آلت نر به هر نوع سرنخی درباره سلامت و توان او در مقابله با تنش ها دست یابد. اما وجود این استخوان راه را می بندد. استخوان را همه دارند. لازم نیست که حتما سالم یا قوی باشند. بنابراین فشار از سوی ماده ها نرها را به سمت از دست دادن میله آلت پیش برده است. زیرا فقط در این صورت است که نرهای واقعا سالم و قوی می توانند نعوذ محکمی داشته باشند تا ماده ها به تشخیص روشنی برسند. در اینجا زمینه برای بحث احتمالی فراهم است. می توان پرسید ماده های انتخاب کننده از کجا بدانند که آن سختی مربوط به استخوان بوده یا فشار هیدرولیکی؟ چون ما بحث را از آنجا شروع کردیم که آلت نعوذ این تصور را ایجاد می کند که استخوانی وجود دارد. اما بعید می دانم که بتوان ماده ها را فریب داد. آنها هم مورد انتخاب قرار گرفتند. در مورد آنها موضوع از دست دادن استخوان نبوده، بلکه داوری آنها در مورد این استخوان بوده. و فراموش نکنید در ماده هم چنین آلتی البته در حالت بی‌نعوذ وجود دارد و این تقابل قابل ملاحظه است. استخوان نمیتواند جمع و کوچک شود، گرچه میتواند بسته شود. شاید این وضعیت عجیب و دوگانه آلت تناسلی است که تضمین درست از آب درآمدن تبلیغات دستگاه هیدرولیکی میشود. حالا میرسیم به گوشی پزشکی. یک مسئله آزاردهنده در اتاق خواب خورخور است. شاید امروز به صورت یک گرفتاری اجتماعی جلوه کند، ولی زمانی مسئله مرگ و زندگی بوده. در طول یک شب آرام خورخور صدای بلندی است. می تواند شکارگران را از دوردست به سوی خورخور کننده و گروهی که او در میانشان است جلب کند. پس چرا آدم ها این همه خورخور می کنند؟ تصور کنید یک دسته از اجداد ما در یک غار پل ایستسن خوابیدند و نرها هر کدام با آهنگ خاصی خورخور می کنند. از ماده ها کاری بر نمی آید جز اینکه بیدار بمانند و گوش کنند. میپذیرم که نرها بیشتر خورخور میکنند. آیا نرها اطلاعات مربوط به گوشی پزشکی را نیز به صورت آشکار و اغراق شده در اختیار ماده ها میگذارند؟ آیا کیفیت و تنین صدای خورخور آدم حاکی از سلامت مسیر تنفس اوست؟ منظورم این نیست که آدم ها فقط وقتی که بیمارند خورخور میکنند. برعکس، خورخور مثل فرکانس موج رادیو است که در هر حال به صورت یک نواخت ادامه دارد و نشانه ایست که به صورت یک شاخص دقیق با وضعیت بینی و حلق تنظیم می شود. این حقیقت که ماده ها آهنگ ترومپت مانند و روشن برش های بدون مانع را به خورخورهای ویروس زده ترجیح می دهند جایی حرف ندارد، ولی اعتراف می کنم تصور اینکه ماده خودش دنبال یک خورخورو باشد برای ممکن نیست. با این حال نظرهای شخصی افراد بد جوری بی اعتبار است. شاید خود این قضیه طرح تحقیقی برای یک پزشک خواب زده بشود. با چنین فکری ممکن است در شرایط مناسب به فکر امتحان آن نظریه دیگر نیز بیفتد. این دو نظر را نباید زیاد جدی گرفت، در صورتی که نظریه های کارآمدی هستند که بتوانند نظریه همیلتون را در انتخاب نر از سوی ماده به سرانجام برسانند. شاید جالب ترین نکته آنها این است که ارتباط بین نظریه انگل همیلتون و نظریه بار هاموس زهاوی را آشکار می کنند. اگر منطق مرا در فرضیه آلت دنبال کنید، نرها با از دست دادن آن استخوان معلول شدند و این معلولیت اتفاقی نیست. علت موفقیت تبلیغات دستگاه هیدرولیکی دقیقاً همین عدم موفقیت گاه نعوز است. بیشک خوانندگان متون داروینی از تبعات این معلولیت باخبرند و همین در آنها ممکن است سبب ایجاد سوءظن شدید شده باشد. من از آنها می خواهم قبل از خواندن یادداشت بعدی که نگاه جدیدی به اصل بار است از قضاوت خودداری کنند. توضیح صفحه 159. زهاوی نظریه کاملا مخالفی به نام اصل بار را مطرح کرد. من توضیح مختصری خدمتون تقدیم می کنم خارج از کتاب. زهاوی نظرش این هستش که بعضی از موجودات، فرض کنید پرنده رو مثال زد که دم بلندش هرچی بلندتر باشه نشونه قدرت و توانه، به خاطر اینکه سلامتش رو نشون میده، تابوس تو این مسیر به قدری پیش رفته که دم حتی مانعی محسوب میشه برای گریز از دست شکارگر. این سوال پیش میاد که چرا باید تکامل این رو مورد لطف قرار داده باشه و نسل چنین تابوسی ادامه پیدا کرده باشه؟ توضیح زهاوی اینه که کسی در جلسه ای می نشینه و یک ساعت بسیار گرون قیمت رو مچشه، با طرف مقابل مذاکره میکنه، داره بهش میگه که من کسیم که توان این رو دارم که یه همچین ساعتی بخرم داشته باشم و تو نداری، و تابوس با اون دم بسیار بلندش میگه من با این مشکل قادرم در عرصه جدل و جنگ برای بقا باقی بمونم، پس توانم خیلی بالاتر از کسیه که این مشکل رو نداره. یا اگر آهو از مقابل شیر داره یا پلنگ داره میدوه، بپره بالا و بجهه در ارتفاع خیلی بالا و نشون بده که من این توانو دارم که به جای اینکه بگریزم در واقع عملیات نمایشی در مقابل تو انجام بدم. این توضیح یک نظریه زهاوی هستش که به نظریه بار، نظریه هندیکپ که به نظریه بار ترجمه شده. حالا ادامه کتاب. من در چاپ اول نوشتم من این نظریه را باور ندارم، گرچه چندان هم به این شک خود مانند روزهای اولی که از آن باخبر شدم پایبند نیستم. حالا خوشحالم که آن گرچه را آورده بودم، چون حالا نظریه صحابی برایم خیلی بیشتر از آن زمانی که این قسمت را می نوشتم پذیرفتنی است. اخیراً چند نظریه پرداز معتبر هم آن را مورد توجه قرار دادند. بدتر از همه اینکه همکارم آلن گرافن هم یکی از آنهاست. همونطور که در چاپ قبلی گفته شد، او این عادت آزار دهنده را دارد که همیشه درست می گوید. گرافن نظریه کلامی زهاوی را به صورت مدل‌های ریاضی درآورده است و مدعی است که کارایی دارد. مثل دیگران نیست که با نظر زهاوی بازی کرده و یک نسخه رنگ رو باخته از آن را به دست داده باشد، بلکه او خود نظر زهاوی را به زبان ریاضی ترجمه کرده است. گرچه حالا گرافن روی یک روایت کاملا ژنی کار می‌کند که از بعضی جهات بر این مدل ISS او پیشی خواهد گرفت، من روایت اصلی ISS را از این مدل او مورد بحث قرار خواهم داد. البته منظورم نیست که این مدل ISS در عمل نادرست است. یک شکل تقریبی خوب است. در واقع همه مدل های ISS از جمله آنها که در این کتاب آمده اند به همین شکل تقریبی اند. اصل بار بالقوه به همه وضعیت‌هایی که در آن افراد سعی در پی بردن به کیفیات دیگران دارند مربوط می‌شود. اما صحبت ما از نرهایی است که خود را پیش ماده‌ها به نمایش می‌گذارند. این به خاطر روشن کردن مطلب است. یکی از آن مواردی است که داشتن ضمیر مؤنث و مذکر واقعاً به درد می‌خورد. گرافن خاطر نشان می‌کند 4 روی کرد به اصل بار ممکن است وجود داشته باشد که عبارتند از بار کیفی. تو پرانتز، نری با داشتن آن بار به زندگی ادامه داده است، باید در موارد دیگر هم عمل کردش خوب باشد. بنابراین مورد انتخاب ماده قرار می گیرد. بار روشنگر، توی پرانتز، نر کار دشوار را انجام می دهد تا توانایی های پنهان خود را به رخ بکشد. بار مشروط، توی پرانتز، اصلا فقط نر بسیار با کیفیت می تواند این بار را داشته باشد. و سرانجام قطعه مورد علاقه گرافن که آن را بار انتخاب راه برد می نامد. تو پرانتز، نرها اطلاعاتی درباره ویژگی های خود دارند که آن را در مقابل ماده ها بروز نمی دهند و از آن اطلاعات در تصمیم گیری برای پذیرش بار اضافی یا میزان آن استفاده می کنند. قطعه بار انتخاب راه برد گرافن این قابلیت را دارد که به صورت ESS تحلیل شود. این فرض پیشین وجود ندارد که خودنمایی نرها پرهزینه یا بار اضافی است. برعکس، آنها در ایجاد هر نوع جلوه فروشی صادقانه باشد یا ظاهری، گران باشد یا کم هزینه مختار هستند. اما گرافن نشان می‌دهد با قبول این آزادی در ابتدای کار، یک نظام باری احتمالاً از نظر تکاملی باید پایدار باشد. 4 فرض اولیه گرافن اینها هستند. 1. کیفیت واقعی نرها متفاوت است. کیفیت یک تصور مبهم و از روی غرور، مثل احساس آدم به یک دانشکده قدیمی یا برادر خود نیست. توی پرانتز، یک بار نامه از یک خواننده دریافت کردم که نتیجه گرفته بود: امیدوارم فکر نکنید این نامه از روی تفرعن است. آخر من 1 سه نقطه هستم. پرانتز بسته. از نظر گرافن، کیفیت یعنی نرهای خوب و نرهای بد وجود دارند. به این مفهوم که اگر ماده ها با نرهای خوب جفت شوند و از نرهای بد دوری کنند، از نظر ژنی به نفعشان است. کیفیت به معنی چیزی مانند توانایی مردانه، دو سری، توانایی یافتن طعمه و توانایی ساختن لانه خوب است. صحبت از موفقیت نهایی در تولید مثل نیست، زیرا این قضیه به این بستگی دارد که ماده ها آنها را انتخاب بکنند یا نه. صحبت از آن در اینجا به معنی مسلم پنداشتن آن است، ولی چیزی است که ممکن است از این مدل بیرون بیاید یا نیاید. 2. ماده ها نمی توانند به طور مستقیم متوجه کیفیت نر شوند مگر اینکه از روی تظاهرات او قضاوت کنند. در این مرحله درباره اینکه این خودنمایی ها حقیقی اند یا نه بحث نمی کنیم. صداقت چیز دیگری است که باز ممکن است از آن مدل بیرون بیاید یا نیاید. آن را هم مدل باید نشان دهد. مثلا ممکن است نر شانه های پری داشته باشد که به اشتباه نشان دهنده هیکل و قدرت باشد. کار این مدل این است که بگوید آیا چنین نشانه دروغینی از نظر تکاملی پایدار است یا انتخاب طبیعی معیارهای شرافتمندانه، صادقانه و قابل اعتماد را از خودنمایی‌ها برمی‌گزیند و تفکیک می‌کند. 3. برخلاف ماده‌ها که چگونگی نرها را با چشم می‌سنجند، نرها خودشان به مفهومی از کیفیت خود با خبرند و از راهبردی برای به جلوه درآوردن آن استفاده می‌کنند که روش خودنماییشان بر اساس آن کیفیت باشد. طبق معمول منظور از باخبرند این نیست که آگاهانه از آن مطلعند، ولی فرض بر این است که نرها ژن‌هایی دارند که بسته به وضعیت کیفیاتشان فعال می‌شوند. تو پرانتز، و امکان دستیابی به این اطلاعات یک فرض غیر معقول نیست، زیرا ژن‌های یک نر در بیوشیمی درون او قوطه‌ور است و خیلی بهتر از ژن‌های یک ماده نسبت به کیفیات او پاسخ می‌دهد. پرانتز بسته. دنبالی من؟ نرها قاعده های مختلفی دارن. مثلا یک نر ممکن است از قاعده دومی را نشان بده که اندازش با میزان سلامت متناسب باشد پیروی کند و یک نر دیگر از قاعده عکس آن پیروی کند. این به انتخاب طبیعی این امکان را می دهد که با انتخاب از میان نرهایی که به طور ژنی برای استفاده از قاعده های متفاوت برنامه ریزی شده اند قواعد مربوط را تنظیم کند. لازم نیست سطح خودنمایی مستقیماً متناسب با کیفیات واقعی باشد. در واقع هر نری ممکن است عکس یک قاعده را برگزیند. تنها چیز لازم این است که نرها طوری برنامه ریزی شوند که نوعی قاعده برای نگریستن به کیفیات خود داشته باشند و بر اساس آن سطحی از خودنمایی اندازه دوم یا شاخ را انتخاب کنند. اینکه کدام یک از قاعده های احتمالی سرانجام از نظر تکاملی با ثبات خواهد بود باز چیزی است که آن مدل در پی یافتنش است. 4. ماده ها هم به موازات این قاعده هایی برای خودشان دارند. در آنها قاعده های انتخاب نر بر اساس توان خودنمایی نر هاست. توی پرانتز یادتان باشد آنها یا در واقع ژن هاشان امتیاز آگاه بودن از کیفیات نر را ندارند. پرانتز بسته. برای مثال یک ماده ممکن است از این قاعده پیروی کند: کلا نرها را قبول کن. ماده دیگری ممکن است این قاعده را به کار ببرد: خودنمایی نرها را کلا ندیده بگیر. و باز یکی دیگر این قاعده را که عکس آنچه را خودنمایی نشان می‌دهد در نظر بگیر. بنابراین تصور این است که نرها برای ربط کیفیاتشان به سطح خودنمایی از قاعده های متفاوتی استفاده می کنند و ماده هم در قواعدی که برای ربط انتخاب جفت با سطح خودنمایی آنها دارند با آنها متفاوت است. در هر دو مورد این قواعد مدام در تغییر و تحت تأثیر ژن‌ها هستند. تا اینجا در بحث ما نر می تواند برای ربط دادن کیفیاتش به خودنمایی هر قاعده را انتخاب کند. ماده هم می تواند هر قاعده ای را برای ربط خودنمایی نرها به انتخاب خود برگزیند. جدا از طیف این قواعد احتمالی نرها و ماده ها، ما در پی یافتن یک جفت قاعده ایم که از نظر تکاملی پایدار باشد. این کمی شبیه مدل وفادار هوسباز و کمرو هرزه است. از این نظر که می‌خواهیم یک جفت قاعده پیدا کنیم که از نظر تکاملی برای نر و برای ماده پایدار باشد. منظور از پایداری، پایداری دو سویه است. این دو قاعده باید هم به تنهایی و هم در حضور یکدیگر پایدار باشند. اگر بتوانیم چنین قاعده های از نظر تکاملی پایدار پیدا کنیم، آنگاه باید ببینیم در جامعه ای که نرها و ماده ها از چنین قواعدی پیروی می کنند اوضاع چگونه است. مخصوصا ببینیم آیا همان جهان باری است که زهاوی پیش بینی کرده است. خود گرافن دست به کار یافتن این جفت قاعده های دو جانبه پایدار شد. اگر من به جای او این کار را به عهده می گرفتم، احتمالاً با شبیه سازی های کامپیوتری طاقت فرسا بسیار خودم را خسته می کردم. یک رشته نر در کامپیوتر ردیف می کردم که در ربط کیفیاتشان با خودنمایی از قاعده های مختلف پیروی می کردم و همچنین یک تعداد ماده که راه های مختلفی را برای انتخاب نر بر مبنای سطح خودنمایی آنها پیش می گرفتم. آنگاه می گذاشتم نرها و ماده ها درون کامپیوتر به سر و کوله هم بپرند و در صورت رضایت ماده جفتگیری کنند و قواعدشان را چه نر باشند چه ماده به پسران و دخترانشان منتقل کنند. البته ممکن بود افراد بسته به کیفیت ذاتی خود به زندگی ادامه دهند یا از بین بروند. با گذشت نسل‌ها هم تغییر در هر قاعده مربوط به نر یا ماده خود را به صورت تغییر در بسامد آن جمعیت نشان می‌داد. هر از گاهی نگاهی به درون کامپیوتر می انداختم تا ببینم آیا یک مخلوط پایدار تشکیل شده است یا نه. به صورت نظری این روش خوب است، ولی در عمل با مشکلاتی روبروست. خوشبختانه ریاضیدان ها می توانند با استفاده از چند معادله و حل آنها به نتیجه همان شبیه سازی برسند. گرافن این کار را کرد. من در اینجا نه استدلال ریاضی و نه فرضهای پرطول و تفصیل را می آورم. در عوض مستقیما به نتیجه کار می پردازم. او واقعا به یک جفت قاعده ای از نظر تکاملی پایدار دست یافت. حالا سؤال اصلی این است، آیا می توان با ایسس گرافن به همان دنیایی رسید که زهاوی به عنوان دنیای بارها و صداقت مشخص کرده بود؟ پاسخ مثبت است. گرافن پی برد که به واقع ممکن است یک دنیای از نظر تکاملی پایدار با ویژگی های زهاویایی زیر وجود داشته باشد. 1. نرها به رغم آزادی در انتخاب قاعده‌ای برای سطح خودنمایی، سطحی را برمی‌گزینند که به درستی کیفیت واقعیشان را نشان دهد. حتی اگر به خاطر پایین بودن سطح کیفیت واقعیشان مورد نکوهش قرار گیرند. 2. ماده ها علارغم آزادی در انتخاب راهبرد جهت واکنش به خودنمایی نرها، نهایتاً راهبرد به نرها اعتماد کن را برمی‌گزینند. در ایسس ماده به طور موجهی اعتماد می‌کنند. 3. خودنمایی پرهزینه است. به عبارت دیگر، اگر به نحوی می‌توانستیم اثر کیفیات و جذابیت را ندیده بگیریم، برای نر بهتر این بود که خودنمایی نکند. توی پرانتز، به این ترتیب در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کرد و کمتر در معرض دید شکارگر قرار می‌گرفت. پرانتز بسته، خودنمایی نه تنها پرهزینه است، بلکه به خاطر پرهزینه بودن است که صورت‌های مختلفی به خود می‌گیرد. هر روش خودنمایی با دقت تمام برگزیده می‌شود، زیرا این کار با این فرض که شرایط دیگر یکسان باشد، عملاً عملکرد فرد خودنمایی کننده را پایین می‌آورد. 4. خودنمایی برای نرهای کمتوان پرهزینه است. یک سطح خاص از خودنمایی یک نر ضعیف را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد تا یک نر قوی را. از خودنمایی های پرهزینه نرهای کم کیفیت بیش از نرهای با کیفیت ضرر می کنند. این ویژگی ها به خصوص شماره 3 همه تمام و کمال زهاویایی هستند. این ارائه آنها توسط گرافن که نشان می‌دهد در شرایط مناسب از نظر تکاملی پایدارند پذیرفتنی است. اما استدلال منتقدان زهاوی هم بر چاپ اول این کتاب تأثیر گذاشته است. آنها به این نتیجه رسیده بودند که نظر زهاوی در مورد تکامل کارایی ندارد. به نظر می‌رسد نباید نتایج گرافن را کاملاً بپذیریم. مگر اطمینان پیدا کنیم در جایی، اگر چنین جایی یافت شود، از اظهار نظرهای قبلی اشکالی وجود دارد. فرض آنها چه بوده که به نتیجه متفاوتی رسیدن؟ ظاهراً بخشی از پاسخ به این سوال ممکن است این باشد که نگذاشتند حیوانهای فرضیشان از میان یک رشته پیوسته از راهبردها گزینش کنند. یعنی آنها نظرهای کلامی زهاوی را به یکی از سه نوع تعبیری که گرافن پشت سر هم آورده، بار کیفیتی، بار روشنگر، بار مشروط برگرداندند. آنها هیچ روایتی از مورد چهارم، بار انتخاب راهبردی، در نظر نگرفتند. نتیجه این شد که یا اصلاً نتوانستند اصل بار را عملاً پیاده کنند، یا فقط در شرایط انتزاعی ریاضی قابل اجرا بود که آن حالت دوگانه زهاویایی را نداشت. علاوه یک مشخصه ضروری تفسیر انتخاب راهبرد اصل بار این است که در ایسس افراد با کیفیت بالا و افراد با کیفیت پایین همه از یک راهبرد استفاده می کنند. خود را آنطور که هستی نشان بده. در مدل‌های قبلی تصور بر این بود که افراد با کیفیت بالا راهبردی متفاوت از نرهای با کیفیت پایین دارند و بنابراین خودنماییشان تفاوت دارد. گرافن برعکس فرضا بر این می‌گذارد که در ESS تفاوت بین خودنمایی‌های با کیفیت بالا و خودنمایی‌های با کیفیت پایین ناشی از این است که همه راهبرد یکسانی را در پیش گرفتند و تفاوت در خودنمایی‌هاشان به خاطر تفاوت در کیفیتشان است که بنابر قاعده علامت‌دهی صادقانه ارائه می‌شود. همواره پذیرفته این که این آرایه‌ها مثل دم طاووس در واقع بار محسوب می شوند و دانسته ایم علارغم اینکه دردسر هستند به صورتی اغراق شده تکامل می یابند، مخصوصا در نتیجه انتخاب جنسی. آن بخش از نظریه زهاوی که همه ما با آن مخالف بودیم این بود که انتخاب به این دلیل آن آرایه‌ها را برمی‌گزیند که برای فرد علامت دهنده بار محسوب می‌شوند. در اینجاست که از آلن گرافن آشکار رفع شبهه می‌شود. اگر بحث گرافن درست باشد که به نظر من هست، حاصل اهمیت زیادی است که بررسی کلی این نشانه‌ها در حیوانات داشته است. شاید حتی لازم باشد در کل دیدگاهمان نسبت به تکامل رفتار، در نگرشمان نسبت به بسیاری از موضوعهای مورد بحث این کتاب یک تغییر اساسی ایجاد شود. خودنمایی جنسی فقط یکی از انواع خودنمایی هاست. اگر نظریه زهاوی گرافن درست باشد، نظر زیستشناسان را در مورد رابطه بین رقیبان همجنس، بین والدین و فرزندان، و بین دشمنان از گونه‌های مختلف تغییر خواهد داد. من این دورنما را تا حدی نگران کننده می‌بینم، زیرا به این معنی است که دیگر نمی‌توان نظریه‌های مبتنی بر بی‌خردی‌های بی‌حد و مرز را با تکیه به معرفت عمومی از میدان بدر کرد. اگر ببینیم جانوری کار واقعاً مسخره‌ای می‌کند، مثلا به جای فرار از مقابل شیر روی سر خود می‌ایستد، بگوییم شاید این کار را برای جلب توجه یک ماده می کند. شاید هم برای جلب توجه شیر که بگوید من چنان حیوان چابکیم که اگر بخواهی مرا بگیری وقتت را هدر داده ای. اما مهم نیست چیزی از نظر من چه اندازه احمقانه باشد. نظر انتخاب طبیعی ممکن است چیز دیگری باشد. در صورت یک جانور در جلوی یک دست شکارگر کله ملق می زند که این کار بیش از آن که او را در معرض خطر قرار دهد، قدرت او را به رخ آنها بکشد. همین پرخطر بودن است که کار را به جلوه می آورد. البته انتخاب طبیعی خطرپذیری نامحدود را ترجیح نمی دهد. در آنجا که تظاهرات جنبه کله خری پیدا کند، خوش عاقبت نخواهد بود. در نظر ما خودنمایی پرهزینه یا پرخطر ممکن است احمقانه باشد، ولی در واقع ما کاری نیستیم. این خود انتخاب طبیعی است که تصمیم می‌گیرد.